تو میخوایی کسان این اصطلاح یعنی چی؟ در معنای تیزش و از اون کار تخصصش نرخواهیش یعنی چی؟ بعد درس میکنیم این چیمونه اصلا وز شده چی کسی این وز کرده بعد این چی سیری داشته معمولا اینها رو خیلی بهش پرداخته نمیشه یعنی شما اگر نگاه کنید غالبا من فکر نمیکنم مثلا تو همین جمع شاید کمتر دوستانی باشن یا تو خیلی جمعی که مثلا اصلا بدونم مثلا واضح ایدئولوژی کی بوده این دوره چه سیری فکر کرده معمولا با معنای امروزش معنوسن همه اما شناخت به اصطلاح این سیر تطور خیلی به ما کمک میکنه در این که بفهمیم حقیقت این واژه چیه یعنی در حقیقت این اصطلاح چیه چون معنای اولیه‌ای که برای یک لفظ وضع میشه نسبتش با حقیقت اون لفظ خیلی زیاده و یا اصلا نسبتش انطباق کاملنه و بعد این معنا ممکنه در اثر تحول به نحوی حرکت بکنه که یک مقدار از این معنای اولیه دور بشه این است که این شناخت لازمه بعد میایم راجع به ایدئولوژی و نسبتش با تفکر حرف میزنیم چون ما اینجا میخواییم دقیق صحبت کنیم دیگه وقتی میخواییم دقیق صحبت کنیم باید تنزیه زبانی داشته باشیم نباید واژه ها رو به جای هم کلمات و اصطلاحات رو به جای هم به کار ببریم توی اصطلاحات عمومی همه میگن مثلا ایدئولوژی، عقیده، تفکر همه رو با هم به کار میبرن اما اینها تفاوت داره میایم روی این دوتا بحث میکنیم تفاوت ایدئولوژی و تفکر بعد میایم روی ویژگی های ایدئولوژی مدرن بحث میکنیم که من نمیدونم به امروز اون میرسه یا نه وقتی این بحث انشاءالله تموم شد یعنی ما شناختیم که ایدئولوژی چیست چه زمانی این واژه وضع شده توسط چه کسی وضع شد چه سیر تطور مفهومی رو طی کرد در معنای اصطلاحی امروزش چه معنایی داره مشخصات وجودیش چیه یا مختصات وجودیش چیه وقتی اینها رو شناختیم اون وقت میریم راجع به بحث دیگری که اون بحث انواع ایدئولوژی است یا اقسام ایدئولوژی هاست یعنی خب ایدئولوژی ها چیا هستن چون لیبرالیسم برخلاف این تبلیغاتی که نئولیبرال ها میکنن لیبرالیسم ایدئولوژی است نئولیبرالیسم ایدئولوژی است سوسیالیسم ایدئولوژی است فاشیسم ایدئولوژی است ناسیونالیسم ایدئولوژی است فمینیسم ایدئولوژی است محافظه‌کاری ایدئولوژی است اکولوژیسم ایدئولوژی است اینا همه ایدئولوژی هستن همشون ایدئولوژی هستن و همشون هم با تفکر فرق دارن از دل تفکر مدرن در اومدن اما ایدئولوژی هستن و ما باید تک تک اینها رو ما بشناسیم یعنی بیایم کار کنیم مثلا خب لیبرالیسم شاید چند جلسه من نمیدونم 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه رو این کار کنیم لیبرالیسم چیه چگونه پدید اومده چه ویژگی هایی داره چه نسبتی با مثلا طبقات عالم مدرن داره بعد بیایم روی مثلا سوسیالیسم روی فاشیسم روی آنارشیسم همینجوری بیایم جلو فمینیسم خب این یه بحث درازی است ولی بحث بسیار مفیدیه یعنی شناخت ما رو از شرایط امروزمون از آنچه که باهاش روبرو هستیم خیلی دقیق میکنه انشاءالله یعنی واقعا این بحث خیلی بحث مفیدی است تو حقیقتا میگم چون اغلب ما کلمات رو تعابیر رو واژه ها رو به جای هم به کار میبریم غلط به کار میبریم بعد انواج تبلیغاتی تحریفگر و حالا نمیخوام تعبیر واقعا دروغ پردازو به کار ببرم ولی خب فریبنده خیلی زیادن مخصوصا این دعوایی که نئولیبرال ها راه انداختن سر این که خلاصه هم مارکسیسم رو میگن ایدئولوژی سوسیالیسم رو میگن ایدئولوژی فاشیسم رو میگن ایدئولوژی خودشون رو میگن ما ایدئولوژی نیستیم در صورتی که تمامی مختصات ایدئولوژی رو دارن اصلا به لحاظ تاریخی نگاه کنید به لحاظ فلسفی نگاه کنید به لحاظ مباحث نظری نگاه کنید دقیقاً ایدئولوژی هستند ولی همه رو محکوم میکنن میگن اینا ایدئولوژی هستند هر کسی مثلا سوسیالیستی بیاندیشه فاشیستی بیاندیشه مارکسیستی بیاندیشه حتی دینی بیاندیشه ما تو این بحثمون روشن میکنیم نسبت دین و ایدئولوژی رو هم در معنای اصطلاحی کلمه عرض میکنم ایدئولوژی رو در معنای اصطلاحی اینا همه رو متهم میکنن اینا ایدئولوژیکن مثلا میدید میگن رژیم های ایدئولوژیک کره شمالی رژیم ایدئولوژیک نه ایران رژیم ایدئولوژیک سوسیالیستا ایدئولوژیکن خودشون یه جوری حرف میزنن که ما ایدئولوژیک نیستیم در صورتی که نئولیبرالیسم ایدئولوژیه نئولیبرالیسم دقیقاً ایدئولوژیه لیبرالیسم ایدئولوژیه نئولیبرالیسم ایدئولوژیه و اصلا این واژه رو من دو ادامه بس خواهم گفت یک لیبرال وضع کرده اصلا این واژه توسط لیبرال ها وضع شده اولین کاربردش هم توسط اینا بوده الان به جای رسیدن از سالهای دهه 1950 بعد حالا خواهم گفت چرا و توسط چه کسانی کسانی مثل دانیل بیل کارل پوپر به اینجا رسیدن که مزبندی میکنن چون یک موجودی به نام یک دیوی رو به نام ایدئولوژی ساختن میگن اون دیوه ایدئولوژی است همه اهل ایدئولوژی هم جز ما ایدئولوژیک نیستیم و این یک دروغ بزرگه، یک دروغ تئوریک بزرگه که بسیاری از به اصطلاح متفکرین منصف غربی هم قبول دارن که این دروغه. یعنی ایدئولوگاشون نه، تکلیف کارل پوپر و اینا روشنه، چون اینا ایدئولوگه تو وسط دعوان مجبورن دروغ بگن مثلا ساختن، اما بقیهشون که منصف و جدی هستن خودشون قبول دارن که این چه حرفیه. شما من حالا بهتون کتاب معرفی خواهم کرد، مثلا شما کتاب ایدئولوژی سیاسی یا مکنزی رو برفرض ببینید، حالا میگم تو ادامه بحث اینا همه رو میگم، که یه مدرنیست نوشتش، یه مدرنیسته، کاملا به مدرنیته معتقده، به ایدئولوژی مدرن معتقده، نه مذهبیه نه ضد جامعه غرب، خودش معترف میگه نه اینا ایدئولوژیه، بی خود اینا دارن میگن. یا آبلاستر رو نگاه کنید، کتاب ظهور و سقوط ایدئولوژی مثلا نوشته، باز اینا رو میگم تک تک اینا رو بهتون میگم، او هم میگه. یا اندرو وینسنت رو ببینید، نه همش اونایی که منصفن میگن آقا این حرفا حرفه تبلیغات. خب پس اگر نکته بعد جلسه امروز اون اینه انشالله، یعنی بحث مفهوم ایدئولوژی، تعریف لغتی لغویشه، رو مسائل اصطلاحیش بحث کردنه، نسبت ایدئولوژی و تفکر رو بیان کردنه، اگر فرصت شد رو ویژگی های ایدئولوژی صحبت کردنه انشالله. بعدش اون وقت بعد جلسات بعد باید بریم رو این که انواع ایدئولوژی ها رو شروع کنیم، بسته به سیر تطور تاریخشون روش بحث کنیم. تا جایی که یادمه انواع ایدئولوژی که بحث میکنیم اینها خواهد بود دیگه انشالله. لیبرالیزم هست، بعد نئولیبرالیزم هست، سوسیالیزم هست، فاشیزم هست، فمینیزم هست، آنارشیزم هست، اکولوژیزم هست، کانسرواتیزم یا محافظه‌کاری هست، اگر انشاءالله بشه صهیونیسم رو بحث میکنیم، پانتورکیزم رو بحث میکنیم، اینا همه ایدئولوژی هست و نسبت هاشون رو با هم میسنجیم. سوسیال دموکراسی رو مثلا باید بحث کنیم، تو ذیل بحث سوسیالیسم که میایم مارکسیسم رو بحث میکنیم، وقتی مارکسیسم رو بحث کردیم نیو مارکسیسم رو بحث میکنیم، اینا رو دونه دونه روشون سعی میکنیم کار کنیم، بسته به اقتضا و کششی که خود جمع داره. اگر مثلا علاقه من باشی تو مارکسیسم شقوق داره، مثلا لنینیسم هست، استالینیسم هست، تروتسکیسم هست، ماویزم هست، میشه تک تک اینها رو حداقل به اشاره روش بحث کرد، کاسویزم هست، نام آرای چگوارا هست، اینا رو میشه وقت جدا جدا توی باز توی بحث چیز عرض میکنم. نئولیبرال ها همینطوره، مثلا فون هایک هست، کارل پوپر هست، هانا آرنت هست، اینا تفکیک دارن، جدایی دارن، شباهت دارن، نزدیکی دارن، میشه تمام اینا رو بحث کرد انشالله. اگر اقتضای یعنی کلاس بکشه انشالله من خیلی خوشحال میشم که ما بریم جلو. تدارکی که ما دیدیم برای یه چیز حدود 30 جلسه یا بیشتر انشالله، بسته به اینکه اگر دوستان علاقه من علاقه داشته باشن و بکشه کلاس انشالله اینجوری میریم جلو. رو فمینیسم هم همینه، مثلا خب من میبینم بخش از حضار محترم خانوم هستن، خب فمینیزم یک جریان چیزیست، یعنی یک ایدولوژی خودش به قول اینا ساب سیستم یا خورد سیستم یا خورد ایدولوژی زیاد داره، یعنی مثلا فمینیزم لیبرالی داریم، فمینیزم سوسیالیستی داریم، فمینیزم رادیکال داریم، فمینیزم پست مدرن داریم، اقسام فمینیزم ها هست، خب میشه رو اینا کار کرد و اینا گاه تفاوت هایی با هم دارن، گاه شباهت هایی دارن، دوری و نزدیکی هایی دارن، ترکیب میشن با ایدولوژی های دیگه و رو اینا باید به هر حال بررسی کرد ان شاءالله که پیش بریم. خب دوستان اگر نکته ای هست، انتقادی، پرسشی، چیزی هست بفرمایید، وگرنه من شروع بکنم. خب من فقط عرضی که دارم، گاهی وقتا من بلند میشم چون خیلی برام نشستن راحت نیست و بعضی نکات رو میرم پای تابلو می نویسم، به هر حال این تردد بنده رو امیدوارم ببخشید و خسته نشید از بابتش. بحث رو انشالله شروع میکنم. ببینید اولین بحث، قسمت بحث اینه، اولین چیزی که باید گفت این است، ما کلمه ایدئولوژی رو خیلی میشنویم و کاربرد داره، چه در مثلا روزنامه ها، در مقالات نشریات، چه در گفتگوهای روزانه، به خصوص در ادوار و مقاطعی که جو جامعه سیاسی میشه، مباحث فکری اینگونه مهم میشه، خب این اصطلاح کاربردش زیاد میشه. مثلا در همون سالهای انقلاب، شروع انقلاب، خیلی این بحث، این واژه خیلی کاربرد داشت. یا در مقطع سالهای مثلا دهه 50 شما نگاه بکنید به آثار اون دوره، چه آثار مثلا مرحوم شریعتی، چه آثار روشنفکران سکولار، چه آثار شهید مطهری، دیگران، خیلی این واژه به کار میرفت. اما کاربرد این واژه عمدتاً افواهی بوده، یعنی کاربرد اصطلاحی خیلی زیاد نبود، کاربرد اصطلاحی کمتر مورد توجه قرار می گرفت. در کاربرد افواهی، در این تعریف افواهی یا مفهوم افواهی، یا تعریف دقیق نباشه بگیم مفهوم افواهی، در این مفهوم هر نوع اندیشه، هر نوع باور، هر نوع گرایش فکری، اینها رو مجموعه‌اش رو میگن ایدئولوژی، تفکیک هم نمی کنن. که مثلا حالا چه حوزه هایی داره، چه ساختاری داره، چه وجوهی داره، این چیزا رو نمیگن. همین مثلا هر چیزی رو میگن ایدئولوژی. در این معنا خب شما میشه ما بتونیم بگیم ایدئولوژی اسلامی، ایدئولوژی مسیحی، ایدئولوژی مارکسیستی، همه چیز رو بگیم ایدئولوژی. معمولا تو معنای در مفهومی که تو قبل از انقلاب تو آثار این بزرگان ما به کار میرفت یا حتی آثار روشنفکران سکولار، معمولا این مفهوم بود. یعنی خیلی تنزیه زبانی نمیشد، خیلی دقت توی کاربرد وجود نداشت، معمولا همین معنای افایی به کار میرفت. الان با مردم هم صحبت کنید اینجوریه، مثلا با کسی حرف میزنید بیاد میگه مثلا من دیدم تو دانشجوها دیگران سنای کم زیاد بر حرف میزنه، میگه مثلا ایدئولوژی من اینه. در این خصوص در مورد مثلا یه بحث هنری داره حرف میزنه، یا در مورد یه نکته مثلا حتی شاید گاه مثلا روانشناسی حرف میزنه، من میگه ایدئولوژی من، یعنی میخواد بگه عقیده من، اینجوری به کار. این معنای افواهیشه، اینو بذاریم کنار. اون چه که مورد نظر ماست از این به بعد این مفهوم افواهی نیست، اینو بذاریم کنار. از این به بعد رو مفهوم اصطلاحی ایدئولوژی دقیقا میخوایم بحث کنیم. یعنی ما چیزی که مورد نظرمه یک تعریف اصطلاحی یا یک معنای اصطلاحی است، بریم رو این کار کنیم. خب برای این که رو این کار کنیم باید بشناسیم که این اصطلاح اصلا چگونه وضع شد، کی وضع شد، توسط چه کسی وضع شد و چه معنایی داشت و چه سیری رو طی کرد. اجازهتون من بیام که اینجا بنویسم. خب پس ما اینجا بحثمون دیگه میاد روی معنای یا تعریف افواهی جدید اصطلاحی ایدئولوژی. خب این ایدئولوژی اول برای که یه چیزش بکنیم، یک در واقع آنالیزی یا اشتقاق لغویش بکنیم، میتونیم اصلا در گام اول ببینیم که این از چه اجزایی تشکیل شده. ولی این دو جزء اصلی داره، یک جزءش بحث ایده است، یک جزءش بحث لوژیه. این دوتا اجزای در واقع این اصطلاح مرکب است. حالا من راجع به این که این اصطلاح که چگونه وضع شده اینو در ادامه بعد حرف میزنم، اما فقط به لحاظ لغوی بخوام کار رو چکافیش کنم، ببینید ایده باز یه معنای افواهی داره که ما به هر عقیده، به هر فکر اینا میگیم ایده. یک معنای تخصصی داره که اون معنای تخصصیش برمیگرده به ایدوس افلاطون. به دوستانی که اهل فلسفه باشن دارن چون فلسفه یا به هر حال فلسفه خوندن و علاقه مندن میدونن، افلاطون یک عالم ایده ها یا ایدوس رو مطرح کرد که مترجمین عرب زبان مسلمان ما این عالم رو ترجمه کردن به عالم مصور. ترجمه شاید رسایی هم نباشه ولی ترجمه کردن و جا افتاد و این عالم ایده های افلاطون رو عالم مصور نامیدن. خب این ایده از اونجا گرفته شده، اما این ایدوس افلاطون نیست، مصور افلاطون نیست، بلکه بیشتر به معنای نوعی عقیده یا معرفت هم حتی نمیشه گفت، عقیده، باور، یعنی در معنایی که وضع شده در این معناست. حالا ما هم گفت که کی وضع شد، ترسته چه کسی وضع شد. پس یعنی اون ایده افلاطونی رو فراموش کنیم، ایدهی که تو چون این واژه ایدئولوژی قرن 18 وضع شده، اولین بار در سال 1796 این واژه به کار رفته، اصلا وضع شده میشه گفت. ما وضع قبل از این نداریم، اول ظاهرا حداقل این سند مکتوب نداریم. اولین بار 1796 وضع شده، خواهم گفت است چه کسی، توسط فردی به نام دوستوت دوتراسی که البته اسمش کامل تر از اینه، آنتوان کلود دوستوت دوتراسیه. آنتوان بعد دوارش هم حرف میزنم که این کی و چی بود و اینا. آنتوان کلود دوست دوتراسی، و این دوست دو گاهی وقتی تو فارسی بدون چیز هم میرسن، بدون باب هم میرسن. آنتوان کلود دوست دوتراسی سال 1796 میلادی اولین بار این واژه رو وضع کرد که حالا ما که این داریم میگیم به این رجوعون به این آدمه. بعد سال 1801 یک کتابی اصلا نوشت به نام عناصر ایدئولوژی که با این کتاب این واژه اصلا را افتاد، جریان افتاد، یعنی مطرح شد، اصلا تر شدن واژه از این زمانه. من در مورد آرای کلودوتراسی و افکارش صحبت خواهم کرد. خب پس وقتی که واژه وضع شد در سال 1796 میلادی توسط آنتوان کلودوتراسی در این معنا به کار می‌رفت. ایده مقصودش عقیده و باور بود، لوژی مقصودش چی بود؟ لوژی مقصودش شناخت بود. یعنی در یه جمله اینجوری بود، علم
شناخت عقیده یا عقاید. اما لوژی یعنی چی؟ لوژی هم یه کار بزرگاپیش بکنیم. لوژی پسفندیست که از تقریبا میشه گفت قرن 17 به بعد، به خصوص قرن 18 به بعد خیلی رایج شد تو اندیشه های غربی. پسفند یک مدل شناخته. مثلا ما میگیم سوسیولوژی، جامعه شناسی، پسیکولوژی یا سایکولوژی، روانشناسی، همین ایدئولوژی. یعنی در واقع یه لوژی میاریم به عنوان پسفند و از یک علم حرف میزنه. وقتی میگیم مثلا سایکولوژی یعنی چی؟ یعنی علم روانشناسی. وقتی که میگیم مثلا سوسیولوژی یعنی علم جامعه شناسی. یعنی در واقع با آوردن پسفند لوژی یک وجه شناخت و معرفت و یک وجه این که آقا ما داریم از یک علمی حرف میزنیم رو مطرح میکنیم. خب این لوژی چیه؟ لوژی رو که وقتی ما کار جوابش کنیم هم خانواده است با به اصطلاح لوژیک که در زبان انگلیسی هم این منطقه. خود لوژیک رو ببینیم از کجا رو ریشه گرفته. لوژیک رو که بریم عقب میاد به لوگوس یونانی. در فلسفه یونانی دوستانی که اهل فلسفه باشن میدونن که ما تعبیری اصطلاحی داریم در یونان باستان به نام لوگوس. این لوگوس هم در اندیشه هراکلیت مطرح میشه، هم در اندیشه برخی فیلسوفان مقابل سقراطی دیگر، هم در سقراط و افلاطون مطرح میشه، به خصوص در افلاطون. البته معانیش مختلفه. یعنی اگر ما بخوایم بررسی کنیم لوگوس نزد فیلسوفان ما قبل سقراطی یا اندیشمندان مفکران هر چی بگیمشون ما قبل سقراطی بیشتر نوعی انکشاف شهودی معرفت هست، انکشاف در واقع وجود از وجه معرفتیش به صورت شهودی نزد اونها، نزد به خصوص مثلا هرکلیتوس به طور مشخص. اما از سقراط به بعد چون تفکر
خصوصی جان شهودی یعنی ذهنی،
نه شهودی یعنی
الهام
آفرین، الهام و اینها که نسبت با علم حضوری داره. ببینید شاید نتونیم بگیم شهود عین حضوره اما نسبت داره و خیلی وقتا شهودی حضوریه. ببینید ما در واقع شناختامون معمولا دو دسته است. یه سلسله از شناختای ما شناخت مفهومی است که ما فاصله داریم با اون امری که میشناسیمش، یک واسطه ای با اتصال رو ایجاد میکنه، اون واسطه مفهومه. این شناختا رو معمولا میگیم وصولی، شناختای مفهومی. یه دسته از شناختا هستن که نه انگار نوعی نسبتگیری، یعنی انگار عالم و معلوم یه جوری به هم وصل میشن، متحد میشن. یعنی در واقع انگار من یک درکی پیدا میکنم که این درک رو نمیشه دیگه گفت درک مفهومیه، میچشم نمیدونم چی بگم، حضوران حسش میکنم. تو این بحث ابن عربی تو اقسام علم که مطرح میکنه، ابن عربی عارف مسلمان اهل اندلس متوفای به سال 638 هجری قمری اگه اشتباه نکنم 638، اونجا بحثی که داره علم احوال رو مطرح میکنه در کنار حالا اقسام دیگر علم. علم احوال رو علم چشیدن میدونه. مثل چی میگه؟ میگه مثل خوردن قند. دقیقا این ها شما به این قند رو به هیچ نحوی ما نمیتونیم حقیقت قند یا معنای قند رو به یک کسی که قند رو نخورده بفهمونه که قند چیه. قند رو... یا به قول خود ابن عربی اونجا بحث میکنه از تلخی صبر، از رنج صبر. واقعا کسی تا صبر رو نکشیده باشه، صبر پر زحمت، اون صبر که آدم دنبال یه چیزی هست میخواد برسه و مجبور صبر کنه، مثلا چون محبوبی رفته و حالا تا صبر کنی تا بیاد در فرض، این خیلی این تلخی صبر رو تا نچشیم نمیتونیم منتقل کنیم به کسی، مثل شیرینی قنده. و این رو این نوع ادراک حضوری است. این باید درد باید قشنگ حضوران فهمی چی داری میگی، باید چشید حسش کرد شیرینی یا تلخیش رو. خب و لوگوس در اندیشه هرکلیتوس که قبل از سقراط بوده، هرکلیتوس میدونید هم روایت 478 قبل از میلاد در مورد مرگش هست، هم 471 قبل از میلاد در مورد مرگش هست، روایت های مختلف هست. به هر حال قرن پنجم قبل از میلاده، بعد از اون فیلسوفان اول سلاسه و اون سلفر اول، تالس و آنکسی، مندرس و الکسیمنس بعد از اون سه تا که اهل ملکیه بودن ملتوس بودن شروع که میشه موج جدید کسنوپانس است رکلیتوس است یکی از نخستین های رکلیتوس است رکلیتوس آدم عجیب غریبی هم است و وجوه اشراقی هم تو آرایش خیلی زیاده و برای هم خیلی مورد توجه متفکران یه مقداری میشه گفت خرد گریز نسبت به خرد مدرن اونایی که گریز دارن قرار گرفته مثلا متوجه هایدگر قرار گرفته متوجه نیچه قرار گرفته اونایی که اهل شهودن خیلی بهش توجه کردن این لوگوسی که هراکلیتوس میگه یک نوع انکشاف شهودی یا بزرگی وجود برای عالم هست اما بعد از سقراط و غلبه تفکر حصولی به خصوص تو افلاطون و ارسطو لوگوس معناش عوض میشه یک وجه حصولی پیدا میکنه دیگه وقتی میگیم لوگوس بیشتر به معرفت حصولی نظر داریم اون معرفت پیوند میخوره با مفهوم لوجیک منطق چون منطق کاملا حصولیه منطق حصولیات هستن اون معنا اونجا لوگوس در معنای حصولیش وصل میشه به لوجیک اون لوجیک میشه ریشه لوژیک پس وقتی که میگیم ایدئولوژی در معنای که آقای دوستان پوتراسی داره به کار میبره دقیقا داریم از علم حصولی عقاید یا علم شناخت حصولی عقیده یا عقیده صحبت عقاید صحبت یعنی ایدئولوژی وقتی وضع شد در سال 1796 میلادی و در سال 1801 مبنای یک کتاب قرار گرفت و بعد از اون مطرح شد عبارت بود از علم شناخت اصولی عقاید خب حالا ببینید یعنی چی داره میگه این دوست دوزاسی ببینید نکته اینجاست که بازم دارم میگم اینا معنای اصطلاحی است ما به معنای افعالی دیگه کاری نداریم تو ایدئولوژی ببینید دوترسی یک فیلسوف پوزیتیویست بود یک فیلسوف امپریست بود و اتفاقا یک فیلسوف لیبرال هم بود یعنی جالب اینه که این اصطلاح خلاصه ایدئولوژی که این نئولیبرال ها مصرن که بگن که واسه اندیشه های ما لیبرالیسم مثلا ایدئولوژی نیست تو هم توسط یک لیبرال بحث شده این یه مقداری من خلاصه ای رو باید راجع به این حال و هوای اون دوره براتون بگم چون مخصوصا دوستان به من تاکید کردن دوستان مسئول کانون خیلی تاکید به جایی هم فهم کنم هست گفتن تو اسم زیاد به کار میبری توی حرفات و اینها بعد این آدم ها رو توضیح نمیدی و این گنگ میمونه از من خواستم که هر کسی رو که میگم حداقل اون آدم هایی که توجه محوری روشون میکنم یه مدت درباشون حرف بزنم یه مدت روشن بشه این حرف درستی هم هست خوبه که حالا وقتی این آدم وضع کرده این واژه رو و ما همه رجوع به او میکنیم در وضع واژه خب یه مدت درباش حرف بزنیم کی هست چه فکر میکرده خیلی مختصر بگم قرن 18 هم در اروپا به خصوص در فرانسه موسوم به عصر روشنگریه من فرصتش نیست که دیگه الان راجع به عصر روشنگری به تفصیل حرف بزنم اگر دوستان لازم دونستن به من بیا تذکر بدید من پایان مثلا جلسه بعد یا همین جلسه اگر شد یه مقداری دربارش میگم اگر الان فرض میگیرم که دوستان میدونن اگر لازم بود حتی یک نفر فکر میکرد لازم میخواد بدونه به من بگه من توضیح خواهم داد الان دیگه ازش میگذارم که انقطاع حاصل نشه تو بس در پایان جلسه من یادآوری کنید اگر خواستید اما این دوران در قرن 18 هم در فرانسه هم در انگلستان هم در آلمان عده‌ای فیلسوف ظهور کرده بودن البته کانونشون واقعا فرانسه است کانون حداقل پر سر و صداشون چون به انقلاب فرانسه وصل میشن اما شاید مثلا به لحاظ فکری جریان انگلیسیشون از جهاتی حتی تاثیرگذارتر بوده اینها کسانی بودن که باورهای اومانیستی رو مطرح میکردن و بعد هر نوع نگاه دینی رو نگاه ارتجایی و تاریک اندیشانه میدونستن و چون خودشون غیر دینی میاندیشیدن میگفتن ما نمایندگان عصر روشنی هستیم در مقابل دینداران که نمایندگان عصر تاریکی هستند شما اگر نگاه کنید این اصطلاح هنوز هم رایجه جریان ها و گروه های مثلا دین ستیز چه لیبرال ها چه مارکسیست ها مثلا اینها معمولا وقتی میخوان با جریان های مذهبی روبرو بشن جریان های مذهبی غیر مدرن روبرو بشن میگن اینا تاریک اندیش هن اینا مرتجن این اصطلاح تاریک اندیش اینجاست و اینا میگفتن چون دین باوری تاریک اندیشی است ما درست مقابل اینا نمایندگان روشنی هستیم
یعنی چی؟ یعنی نمایندگان خرد بشری هستیم، خرد منقطع از وعی، و ما روشنگریم. ما این گاهی وقتا بهش میگن عصر روشنایی، به این جهت میگن. اینا یه عده فیلسوف بودن، چهرهای معروف و زیادی هستن. مثلا فرانسوا ماری ولتر هست که حالا تو بحث لیبرالیسم من دربارش حرف خواهم زد، الان دیگه فعلا صحبت نمیکنم. متوفی به سال 1778. جان ژاک روسو که باز تو بحثمون راجعش حرف خواهیم زد ان شاء الله. فونم مثلا متوفی به 1778، یه مقدار با ولتر فرق داره. دیدرو، دنیس دیدرو فکر میکنم 1790 در گذشته، فکر میکنم اشتباه اگه نکنم، یا 1790 یا 1780 یادم نیست. اوست مثلا چهره معروفی است از که اصلا رئیس یک جماعتی است که اینها جماعت اصحاب دعات المعارف بودند. اینها جهانبینی روشنگری رو اصلا اولین بار به صورت منسجم مطرح کردن اصلا، که این سنت دعات المعارف نویسی هم به اینا برمیگرده و دیدرو رئیس اینها بود، این جماعت اصحاب دعات المعارف. بعد زیادن، هلویسیوس، کندیاک، هولباخ، خیلی زیادن. یکیشون همین دوست دوتراسیه که از اون چهرهای کمتر معروف این هست و این به خیلی به اصطلاح هولباخ و به کندیاک و اینا نزدیک بود. اینا کسانی بودن که چند تا مشخصه داشتن. یکی این که خب اندیشه اومانیستی مدرن رو مطرح میکردن، دومی که شدیداً سکولاریست بودن، سوم این که بسیار دینگوریز و دینستیز بودن، دین رو اصلا نماینده تاریک اندیشی میدونستن، به عقل منقطع از وحی بشر معتقد بودن، غالباً هم لیبرال بودن. شاید یکی دو تا استثناء بشه توشون پیدا کرد. روسو یک استثناء نسبی است تو اینا که یه خود تمایلات غیر لیبرالی داره، میشه حداقل ازش استنباط کرد. یعنی فیلسوفی است که شاید هر دو گرایش، هم لیبرال ها هم سوسیالیست ها هم فاشیست ها، همه بتونن بهش رجوع کنن، هم ناسیونالیست ها. یه مدار روسو بعدش متفاوته، یه مدار دیدرو متفاوته، بقیه همه لیبرال هن. دوست دوتراسی هم همینه. اینا به لحاظ فلسفی هم پوزیتیویست بودن و به فلسفه حسی تجربی شدید معتقد بودن. اجمالا خیلی کوتاه میگم پوزیتیویسم یعنی چی. پوزیتیویسم در لغت به معنای مثبت‌گرایی است، مثبت‌اندیشی است، اما در معنای تخصصی فلسفیش به اون رویکرد فلسفی گفته میشه که در واقع معتقد هستش که هر چیزی که خارج از معرفت حسی تجربی باشه، یعنی از طریق آزمایش، از طریق ادراک حسی قابل درک نباشه، این اصلا ارزش نداره، این اصلا غلطه. حالا بعضی ها اصلا پوزیتیویست های خیلی تندروی هم میگن اصلا هر چیزی که از طریق ادراک حسی درک نشه، از طریق آزمایش درک نشه، اصلا مهمله، مثل پوزیتیویست های منطقی. بعضی هاشون اصلا میگن نه مهمل نیست، بله علمی نیست، بذاریمش کنار، نادیدش بگیریم. یعنی چی؟ ببینید ما خیلی موضوعات داریم برای ادراکمون که این موضوعات ما نمیتونیم از طریق تجربه و آزمایش درک کنیم. مثلا مفهوم شادی، مفهوم غم، عشق، اینا قابل از طریق آزمایش میشه فهمید؟ از طریق تجربه حسی، تجربه حسی که میگن تجربه آزمایشگاهی یا اکسپریمنتاله. یعنی بیاریم تو آزمایشگاه مثلا عشق رو آنالیز کنیم، میشه؟ بعد بیان مثل اونجوری که مثلا عناصر شیمیایی رو آنالیز میکنیم، عشق آنالیز پذیره، غم آنالیز پذیره، مثلا پرستش آنالیز پذیره، خدا، روح، اینا آنالیز... خب وقتی شما رویکردتون پوزیتیویستی باشه، هر چیزی که از این ادراک حسی، تجربی، اکسپریمنتال، آزمایشگاه در ریاد، خیلی دیگه آدم چیزی باشید، منصفی باشید، میگه که آقا اینو ولش کن، مورد تبع علم نمیشه باید اینو حرف بزنه، ولش کن. بعد هرچی هم که علمی نباشه از اینو بی ارزشه. میگم حالا ممکنه یه موقعی اصلا تون بشن میگه مهمل اصلا، یه موقعی هم میگه نه علمی نیست، ما نمیدونیم چیه. و معرفت
مثلا چیز پیدا میکنم براشی، توجیه مثلا پزشکی یا شیمیایی، میگن مثلا اینجا خوندم توی یه نشریه گفته بود آقا دینداری جنش
کشف شد. خب این توضیح هم هست وقتی که بتونم توضیحش بدم. خب این پس جزء معرفته. نتونستیم توضیح بدیم یعنی اصلا بذاریم کنار. یعنی میدونید میگن، یعنی میدونید در واقع میگن معرفت عبارت است از معرفتی که از روش‌های اکسپریمنتال، از آزمایش اینا به دست میاد. پس عرفان بره کنار، دین بره کنار، فلسفه بره کنار، نه همه میرن کنار. فقط علومی که ما میتونیم ادراک حسی تجربی و اکسپریمنتال داشته باشیم، اینها علمن. بعد اگر میگم تندرو باشن میگن بقیه اصلا مهملاتن، اگه تندرو نباشن میگن ببین ما نمیدونیم چی هست، ولی نمیخوایم هم بدونیم، چون برای ما مهم علمه. علم رو در این معنا، علم تجربی رو، ساینس رو، علم مبتنی بر ادراک آزمایشگاهی رو راهنمای بشر میدونن، یگان راه، طریق به طریق به سمت کشف حقیقت میدونن. این نگاه نگاه پوزیتیویست نیست. یعنی نگاهی که علم مدرن رو، ساینس رو، ادراک حسی تجربی و آزمایشگاهی رو اصالت میده، محوریت میده و این رو مبنای هر معرفت میدونه. دیدید آدمایی رو که مثلا هر چیزی رو که میخوان ازشون حرف که میذارید بهش میگه این علمی هست یا نه؟ اگه علمی نیست ولش کنید. خب مگه مثلا علم مدرن، ببینید بشر 7,000 سال 10,000 سال حداقل چیز داره، تاریخ مضبوط داره، بخشی از این تاریخ تاریخ مکتوبه، این همه معرفت پدید اومده در تمدن‌های مختلف. ساینس یا علم مدرن شما نگاه کنید قدمتش بیشتر از 300 سال نیست، بیشتر از 400 سال نیست. این چه روی کردیه که ما بگیم هر چی که با این علم مدرن درست در نیامد بذاریم کنار جهله و بقیه فقط با این هر چی از همه چی رو با علم بسنیم؟ این غلط کاملا. یعنی حتی اگر ما علم مدرن رو هم میپذیریم باید تا این محدودهی براش بذاریم. این واقعا غلطه. مثلا در خیلی از زمین ها امروز اتفاقا این جالبه، حالا یه پرانتزی باز کنم راجع به این بحث پوزیتیویسم، جالبه مفیده انشاءالله براتون. ببین امروز اتفاقا این بحث تو خود فلسفه علم غرب مطرحه، تو خود فلسفه خیلی جالبه. خیلی وقتا فیلسوفان علم غربی از این اساتید پوزیتیویست دانشگاه‌های ما منعطف‌ترن. این اساتید پوزیتیویست دانشگاه‌های ما خیلی وقتا کاسه داغتر از آشن، مثل کاتولیک‌تر از پاپن. یعنی در واقع الان خیلی از فیلسوفان غربی از بعد از کوپر اون جزمندیشی پوزیتیویستی رو گذاشتن کنار. یعنی ببینید بعد از پوزیتیویسم منطقی، بعد از کارناپوین‌ها و جدلی که پوپر با اینها کرد، و پوپر حالا بعضیا میگن مثلا راسیونالیست انتقادی، بعضیا تعابیر مختلف از کاری نداره، به اعتقاد من یه نئوپوزیتیویسته، ولی به هر حال یه مقدار ضربه به اینا وارد کرد که حالا بحثش جداست که چرا کرد و چی بود و اینها و مثلا از چه جهاتی بر مقابل استفاده است یا نیست، اما به هر حال تو فضای به هر حال عقل مدرن کاملا قرار داره. اما بعد از اون دو نفر ظهور میکنن تو فلسفه علم غربی که اینا خیلی آدمای عجیبی هستند، یکی توماس کوهنه، یکی فاربنده. من سال مرگشون متأسفانه یادم نیست الان که بهتون بگم، هر دو ولی مال اواخر قرن 20 اند. این دو نفر، توماس کوهن که اصلا کلا بنیان این نگاه خطی به علم مدرن رو اصلا میریزه به هم و واقعا جالب حرف میزنه، یعنی بحثایی که راجع به پارادایم ها مطرح میکنه اینا، مثلا اصطلاح پارادایم من با او باب میشه دیگه، میاد میگه که هر تمدنی پارادایم معرفتی خودشو داره و علم خودشو در ذیل اون پارادایم معرفتی داره و اصلا ما نمیتونیم اینها رو با هم مقایسه کنیم. یعنی اون نگاهی که معتقد بود علم مدرن صورت کامل علم بشری است و هر چیزی که علم مثل علم مدرن نباشه، مثلا علوم قرون وسطایی، مثلا علوم سنتی اسلامی، مثلا علوم چندان بابل باستان، اینا همه جهلن، همه ناقصن، همه صورت‌های ابتدایی و نمیدونم غلط علم مدرن، این نگاه کامل میرزه به هم. میگه نه، اصلا هر حوزه معرفتی پارادایم داره و اصلا نمیشه با هم مقایسه کرد، نمیشه گفت علم مدرن درست داره میگه یا علم مثلا نجوم مثلا بابل باستان، نمیشه گفت مثلا این پزشکی لزوما درسته یا اون یکی پزشکی. یک تزلزل جدی در ساختار فلسفه علم غربی در میاره. بعد از اون فایربند که اصلا کامل یک نگاه آنارشیستی اصلا میاندازه، عجیبه اصلا. یعنی واقعا کتاب ضد روش فایربند رو که فارسی هم ترجمه شده رو بخونید، خیلی جالبه. یا اون حتی بحث توماس کوهن هم ساختار انقلاب های علمی خیلی جالبه. یعنی اصلا نگاه پوزیتیویستی اینو منفجر میکنن، یکیشون متزلزلش میکنه، اون یکی منفجر میکنه اصلا. این نگاه هم میگم الان خود غربی های نگاه رو دیگه ندارن، منطقه حالا تو نزد ماها هست.
خب مذهبی بودن یا نه؟
نه لزوما نه، اصلا نه، من تا جایی که میدونم نه. یعنی هر دوشون هم اتفاقا در نهایت تو افق تفکر مدرن قرار دارن، منتها اینکه چرا این حرفا رو میزنن اینا یه بحث دیگری است. یعنی میگم خیلی بحثا تو هم میاد، اگر یه فرصتی باشه خواستید من بگید توضیح خواهم داد. اینا به نوعی نتیجه نگاه پست مدرن هستند، نتیجه بحران تفکر مدرن هستند. ببینید تفکر مدرن از حدود قرن 17 وارد یک فازی میشه، بیشتر بگیم قرن 18 همین فاز عصر روشنگریش. اینها خوشبینن، یقینیاتی دارن، به این یقینیات باور دارن، معتقدن که مدرنیته و علم مدرن میتونه بشر رو سعادتمند کنه، صلح ایجاد کنه، پیشرفت در معنایی که اینا میگن پروگرس که حالا انچه ترقی ایجاد کنه، حتی معتقدن مرگ رو از بین میبره. یعنی انقدر خوشبینن به علم مدرن که بعضیشون میگن مثلا کندوسه هست کتاب طرح تابلو طرحی از پیشرفت بشر رو نوشته، 1793 یا 94 هم مرده، همون یه سال دو سال قبل از مرگش این کتابو نوشته. مثلا این یا قبل از اون حتی جامبیا چیز باتیستا ویکو هست که جیان بیا باتیستا ویکو 1774 مثلا این نگاه رو ببینیم، این نگاهی که مبتنی به اندیشه ترقی که حالا بعدا فرصت شد توضیح تو این جلسات میدم ایشون رو نبرش، این نگاه بسیار خوشبینی که معتقد مدرنیته بشر رو نجات میده، سکولاریسم و اومانیسم بشر رو نجات میده، این نگاه از اواخر قرن 19 فرو میشکنه. یه واقعیته، یعنی از سال تقریبا ما سال 1850-1860 جالبه، هم تو هنر غرب، هم تو ادبیات غرب، هم تو فلسفه شاهد نوعی گریز از یقینهای مدرنیته هستیم، یقینهای از روشنگری هستیم. امپرسیونیسم اولین صورت هنری است که بسیاری از صورت‌های هنر مدرن قرن 18 همی و 19 همی معتقد به مدرن رو زیر سوال می‌بره، به چالش می‌گیره. از 1850 شروع میشه. نیچه عمده آثارش رو 1860 تا 1870 می‌نویسه. نیچه از 1889 تقریبا دیوانه میشه. 1900 هم میمیره. خب از 1870 به بعد مثلا آثاری که از 1960 نوشته شما کم کم نگاه کنید قشنگ میبینید تزلزل مدرنیته رو، حتی کمی قبل از اون توی شوپنهاور هم میشه اینو دید، شوپنهاور 1860 مرده. یعنی تو فلسفه این تزلزل شروع میشه، توی هنر تقریبا همون زمانها شروع میشه، هنر تقریبا امپرسیونیستا فکر میکنم سالهای 1770-1880 ظهور کرده و تو هم میگم همزمان با همه، یعنی با کمی فاصله 10-20-30 سال فاصله است تو همه حوزه. یعنی بعد از هگل ما تو فلسفه غرب فیلسوف جدی محکم قوی معین مدرنیته نداریم. فیلسوفان بزرگی که ظهور میکنن همه به نوعی دارن یقینیات رو زیر سوال میبرن، حالا یه بچه شد، دو بچه شد، همه شد، بالاخره یه جور باش درگیرن و این اتفاق اون اتفاق پست مدرنه، پست مدرنیته داره ظهور میکنه. ظهور اولیه‌اش در حوزه نظره، ظهورهای بعدیش به حوزه اجتماعی و سیاسی میرسه. بعد یعنی شما از 1850-1860-1880 خیلی متعدد 1880 به بعد ظهورات اون چیزی رو شاهد هستید که شاید دهه 1960 لیوتار بهش گفت وضعیت پست مدرن. وضعیت پست مدرن یعنی اون استرابه از اندیشه از نظر به عمل اومده و تو حوزه عمل جامعه داره به هم میریزه. شما نگاه کنید خیلی هستن که تو خود غرب امروز هم از این بحث میکنن که ما دیگه سینمای بزرگ نداریم، سیاستمدار بزرگ نداریم، خیلی این بحث جدیه، هنر بزرگ نداریم. چرا؟ اون همون فروپاشی پست مدرنه. بعد حالا اینکه حالا باید بحث کنیم که یعنی در واقع وقتی که انحطاط یک عالم شروع میشه نه انقراضش. خیلی ها این حرف میزنم که هی میگین انحطاط با چرا نمود، انحطاط با انقراض فرق داره. انحطاط ممکنه
افول کرد،
انحطاط یه افول رو به مرگه، ولی به معنای نیست همون لحظه داره میمیره. یه انحطاط ممکنه 200-300 سال طول بکشه. شما تمام تمدن‌های تاریخی رو نگاه کنید همین گونه است. شما روم باستان رو نگاه کنید از سال مثلا 92 میلادی، خیلی از مورخ معتقدن 92 بعد از مرگ امپراتور کومودوس انحطاط شروع میشه، اما کی منقرض میشه؟ قرن پنجم، یعنی چیزی حدود 300 سال 200 سال فاصله است. قرون وسطا همینه، شما از قرن نیمه قرن 11 انحطاط رو میبینید. خیلی از مورخین الان بحث می‌کنن، مورخین خود غربی احترام کاری دقیقی هم کردن روی مسئله مثلا اینکه چگونه علائم انحطاط ظهور کرده، چه سری کرده. انحطاط اون موقع است. انقراض رو کی می‌بینید؟ شاید بشه گفت توی مثلا قرن 15 هم، اواخر قرن 14 هم، قرن 15 هم، این حد فاصله اینا این چیزه، یعنی اینو واقعا باید در نظر گرفت. دقیق بشیم علائم رو می‌بینیم، یعنی علائم انحطاط وقتی ظاهر میشه میشه فهمید که خب این انحطاط یقیناً به انقراض می انجامه، دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره به قول عامیانش. الان مسئله اینه که از 1860 به بعد دیگه با جرأت میشه گفت انحطاط ظهور کرد تو تفکر غرب. اینکه خیلی از اینها هم از مثلا مسائل دیگه اینا از مرگ غرب حرف میزنن یا اشفنگلر یا به همین مسائل توجه دارن. یعنی شما اگر یک نگاه فلسفی نظری به تاریخ بیاندازید ببینید که تمدن‌ها چگونه اومدن و رفتن، عالم‌ها چگونه اومدن و رفتن، خب علائم انحطاط رو کشف کنید میتونید اون وقت بفهمید که مثلا پنج مثل پزشکی دیگه، شما یه پزشک از اون چی مریضی رو تشخیص میده؟ 5 تا 6 تا 7 تا 10 تا علامت رو میبینه دیگه. خب همین کار رو شما بود تاریخ هم میتونید بکنید. اگه قائل باشید تاریخ قانونمنده، خب نگاه میکنید میبینید آقا جون علائم انحطاط تو تاریخ همیشه اینا بوده، مثلا این 5 تا این 6 تا این 7 تا، میبینید خب اینا رو یکی یکی داره قرب مدرن پیدا میکنه.
بزنگ جهانی که کوچیک
ببینید دقیقاً از زمانی که سال 1860-1870 که نیچه در واقع درک کرد انحطاط غرب مدرن رو، چیزی رو درک کرد در مقام یک نخبه که هنوز عوام و مردم درکش نمی کردن. یعنی فرق اینه، اونایی که در واقع پیشتاز هستن تو عرصه فکر چیزی رو میفهمن زودتر از بقیه که بقیه مثلا 30 سال 50 سال بعد باید بفهمن. زمانی که نیچه 1860-1870 از به اصطلاح غروب نیستنگاری غرب حرف زد، از بحران فراگیر حرف زد، از جنگ هایی که خواهد آمد و نتیجه نیستنگاری است سخن گفت، هیچ کس نرفا رو باور نمی کرد. یعنی شما تو سالهای 1860-1870 اگر تو اونجا زندگی می کردید توی چیزا می بینید دیگه، تو این آثار مکتوب تاریخی هست، خوش بینن مردم، امیدوارن، هم تو بحران هست، اعتصاب های کارگری، اعتراض ها، ادبیات غرب و مقال نگاه کنید قشنگ محسوسه. چارلز دیکنز رو ببینید، آثار ادبی مختلف امیل زولا رو ببینید، قشنگ داد میزنه. جامعه دچار بحران هست، اما کسی فکر نمیکنه همه چیز داره تموم میشه، انحطاط چیه. یه دفعه از سال 1914 اون انفجار جنگ جهانی اول تمام وعده های خوشبینانه از روشنگری و لیبرالیسم رو به باد داد. یعنی وقتی که جنگ جهانی اول تموم شد، میدونید چطور اینو وعده صلح جاویدان میدادن دیگه. شما کانت رو نگاه کنید، کانت معتقده که بر اساس اندیشه مدرن ما میتونیم به صلح برسیم، صلح جاویدان. لیبرال ها اصلا شعارشون این بود دیگه، میگفتن ما یه عمر دیگه اصلا تو عصر روشنگری ما حاکم بودن، جریان اصلی لیبرالیسم بود. خب میگفتن ما داریم صلح ایجاد میکنیم، رفاه ایجاد میکنیم، پیشرفت تمام عیار، تکنولوژی، انقلاب صنعتی هم همون موقع شروع شد دیگه، 1750 موج اول شروع شد، یه پیش درآمد داره توی قرن تقریبا 13 هم 14 هم، ولی از اون سلسله مفیس موج سگانش که 1750 موج اولشه تا 1850-60، 1860 موج دومشه که الکتریسیته هست شروع میشه تا 1270، 1270 موج سومشه که انقلاب الکترونیک و دیجیتال و اینایست که ما الان در ادامهش هستیم. این سه موج رو طی میکنه. وقتی موج 1750 شروع میشه خوشبینن، امیدوارن، فیضان مثل همین دوست و دوتا سین ها. خب وعده این که ما خلصه صلح همه چی، حتی میگن مرد. وقتی جنگ جهانی منفجر میشه توده ها هم میفهمند که تمام این حرفا بی اساس بود. یک دفعه یأس حاکم میشه. یعنی جنگ جهانی اول یک شوک وحشتناک به وجدان توده‌ای، وجدان عوام غربه. یعنی میفهمند نه اصلا این حرفا نبود. بعد یه دفعه 1917 بلشویک‌ها تو روسیه قدرت میگیرن، لیبرالیسم شکست میخوره، از 1918 به بعد لیبرالیسم داغون داره میشه. یه دفعه ببینید برای همینه که یه دفعه از 1922 فاشیست ها قدرت میگیرن تو ایتالیا، بعد نازی ها تو آلمان قدرت میگیرن، 1933 که شاید در آلمان رو فتح میکنن. شما نگاه کنید بدترین دوران برای لیبرالیسمه، یعنی لیبرالیسم اصلا داره نابود میشه و نابودم میشه. یعنی نگاه بکنید لیبرال هایی که میمونن به دست فاشیسم یا به دست سوسیالیسم اونا نمیافتن. روسیه افتاد دست سوسیالیستا، آلمان افتاد دست نازی ها که صورتی از فاشیسم تو این معنی که رایجه، ایتالیا افتاد دست فاشیستا و موسولینی. اونایی که میمونن از ترس سقوط به سمت سوسیال دموکراسی میرن. ما تو ادامه این بحثو خواهیم گفت، تو بحث ایدئولوژی خواهیم گفت، میرن به سمت رویکرده سوسیال دموکراتیک که بلکه جلوی سقوط رو بگیرن. یعنی لیبرالیسم تموم تا 1970. از 1970-75 به بعد به نام دلایلی که تو ادامه بحثمون خواهیم گفت، تو بحث نئولیبرالیسم برسیم انشاءالله، دوباره اینا یک رجوعی میکنن به سمت لیبرالیسم و نئولیبرالیسم از توش در میاد و امروز ما درگیر نئولیبرالیسمیم، اسیر نئولیبرالیسمیم و یه مش وعده، یه مش حرف، یه مش و البته کم کم تو خالی بودن حرفا داره ظاهر میشه. یونان امروز نگاه کنید، اسپانیا رو نگاه کنید، یعنی ببینید اروپای این سالها رو نگاه کنید، دو سال سه سال پیش مونیخ رو به یاد بیارید، شبایی که ماشین های گرون قیمت تو خیابون آتش زده می شد، 4-5 سال پیش فرانسه رو به یاد بیارید، پارسال لندن رو به یاد بیارید، تابستان پارسال لندن. این اتفاقات نتیجه چیه؟ چرا این اتفاقات تو سالهای دهه 1960 نبود؟ چرا 1950 نبود؟ چرا 1970 نبود؟ این اتفاقات نتیجه مستقیم نئولیبرالیسمه. یعنی سیاست های نئولیبرال دارند نشون میدن که ناتوانند، وحشتناک شده وضعیتشون. یعنی خیلی، یعنی اروپا در آستانه انفجار دیگه قرار گرفته، یعنی در شرایطی قرار گرفته شبیه شرایطی که مثلا سالهای 1860 داشت، 1870 داشت، داره متزلزل میشه جامعه. یعنی بحث از حوزه نظر گذشته، تو حوزه عمله، تو حوزه توده هاست، تو حوزه مردم عادیه. و این در واقع ببینید اینجا بحث بنبست ایدئولوژی ها هم اینجاست. یعنی ببینید ناز وقتی که لیبرالیسم اومد با این همه وعده، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم مرگ لیبرالیسم کامل اعلام کرد، چون همه فهمیدن آقا این بی خود میگفت. بعد فاشیسم فکر از خود، تجربه سوسیالیسم خیلی جذاب بود اون زمان. از 1960-70 شکست اون کم کم شروع شد، بعد لیبرال ها رجوع کردن به نئولیبرالیسم، گفتن نه اینه که نجات میده. الان نئولیبرالیسم داره تو عمل محک میخوره و وحشتناک داره نتیجه میده. یعنی نه اینا، ببین یونان چه روزی پیدا کرده، اسپانیا چه وضعی پیدا کرده، فرانسه چه وضعی پیدا کرده. خیلی از اینا دنبال کنید، اینا نتیجه مستقیم نئولیبرالیسمه. حتی وضع آمریکا، میدونید که سیاستای نئولیبرال تو آمریکا میگن. حالا بعد اینکه نئولیبرالیسم چگونه هر جا چگونه پیاده شده من رو برسام میگم، یا لیبرالیسم اینا. حالا برنامه بگذاریم بریم عذرخواهی میکنم، خیلی حرف حاشیه‌ای زدم، معذرت میخوام، ببخشید. بریم تو ادامه بحثمون. پس میبینیم که در واقع یک دوستا دوتراسی میاد، پوزیتیویست، سکولاریست و معتقد به یک نوع نگاه لیبرالیست. این واژه رو وضع میکنه، واژه ایدئولوژی رو. خب در نگاه دوست دوتراسی، ایدئولوژی چیزی نیست مگر یک نوع علم پوزیتیویستی که قرار هست عقاید رو بشناسه. یعنی در نگاه او اصلا ایدئولوژی با اون معنایی که امروز ما به کار میبریم فرق داره. در نگاه او ایدئولوژی علم شناخت حصولی پوزیتیویستی عقایده. یعنی ببینید، حالا ممکنه برای ما عجیب باشه، مگه عقیده رو میشه پوزیتیویستی شناخت؟ خب اینا پوزیتیویست بودن، اینا فکر میکردن عقیده رو میشه مثل تو آزمایشگاه شیمی که ما میشناسیم همون جوری میشه با همون منطق ما میتونیم عقیده رو بشناسیم. نگاه اکسپریمنتال، نگاه پوزیتیویستی اینه، هیچ فرقی بین امور نمیذاره، میگه یا علم هست که خب علم پوزیتیویستی است، آزمایشگاهی است، یا علم نیست. اگر چیزی رو نمیشه از طریق علم شناخت، پس اصلا موضوع ولش کن بره. اگر هم میشه شناخت، از این رو باید شناخت دیگه. خاطر اینکه باید خودشون جواب بدن چه جوری میشه اینا اینجوری شناخت، اون یه بحث دیگه است. شما میبینید روانشناسی مدرن هم وقتی ظهور میکنه این نگاه هست. ویلهلم وونت سال 1879 اولین آزمایشگاه به اصطلاح روانشناسی مدرن رو تو لایپزیگ ایجاد میکنه، تأسیس میکنه. وونت رو ببینید، با اینکه به اندازه این پوزیتیویست نیست، آلمانی هم هست، ولی باز همین نگاهه. یعنی انقدر مسئله روانشناسی هم اون زمان موضوعش شعور قرار میده، آگاهی و شعور، انقدر این نگاهش ساینتیستی علم زده است و مایه های پوزیتیویستی داره، تو میگم به اندازه این پوزیتیویست نیست، که فکر میکنه همون جوری که مندلیف جدول عناصر شیمیایی رو، جدول تناوبی درست کرده، میگه من هم باید برای شعور انسان جدول درست کنم، تجزیهش کنم، بشناسمش، جدول تناوبی عناصر تشکیل دهنده شعور درست کنم. راهش چیه؟ آزمایشگاه. یعنی آزمایشگاه لابزیک چجوری ذهن رو میشه تو آزمایشگاه برای عنصر شناسایی کرد؟ این اون نگاه هست دیگه، نگاه پوزیتیویستی است که چون معتقد اینا میشه هر کاری کرد با علم مدرن، هر کاری میشه کرد، اینجوری است. بعد از اینا همه شکست میخورن، آیا بعدن بعد میمونی اگه اون راه میتونست ادامه پیدا کنه که اصلا یه جور دیگه میشد، ولی نه، وقتی روانکاوی فرویدی ظهور میکنه کاملا معلومه که این راه جواب نداده، و چون روانکاوی فرویدی از یه مسیر دیگه کاملا اصلا راه رو عوض میکنه. میدونید روانشناسایی که خیلی ساینتیستن هنوزم که هنوز روانکاوی قبول ندارن، میگن علمی نیست، یعنی تو آزمایشگاه نمیشه ازش نتیجه دست آورد. و اگر اینجوری نگاه کنید دیگه کل روانشناسی بعد از فروید هم همین میشه، یعنی جز رفتارگراها بقیهشون مثلا مزلو، نمیدونم آبراهام، راجز، نه همه بعد برن به اصطلاح بخونین، معذرت میخوام لومپنا تو خیابون خیلی خیلی عذرخواهی میکنم، بعد برن جلو ببینید چون که فایده اینه چون نمیتونن که چیز کنن، نمیتونن. من معذرت میخوام از این تعبیری که به کار بردم، عذرخواهی میکنم، چون خیلی عامیانه است و به کار میره زیاد و خیلی بچه بی ادبی نداشت من گفتم، عذرخواهی میکنم به خصوص خانم، عذرخواهی میکنم، ببخشید. به هر حال زشت که نبود، بود خیلی زشت بود. دیگه من جسارت نکردم، بس خواهی میکنم، ببخشید. خب پس بریم، بله پاولوف رفتارگراست، پاولوف یکی از بانیان رفتارگراییه. یعنی شما رفتارگرایی رو بذارید کنار، بقیه روانشناسی مدرن، روانشناسی مخصوصا نیمه قرن 20 به بعد رو دیگه نمیتونید اینجوری توضیح کنید. خب دوستان بریم ادامه بحثمون. پس این اولین معنا یا در واقع تعریف از ایدئولوژی است، اما ایدئولوژی همینجا نموند. ببینید من با اجازهتون دوباره بدم سراغ این تخته. و دوستان عزیز ببینید، پس در این مفهومی که دوتراسی داره میگه، ایدئولوژی علم منطقه در معنای پوزیتیویستی کلمه علم، یعنی علم شناخت، اصلا مجموعه دستورالعمل ها و اینها نیست، مجموعه عقاید نیست، وجه سیاسی پررنگی نداره، یه علم، یه علم پوزیتیویستی برای شناخت عقیده، مثل مثلا علمی که میخواد شیمی رو، عناصر شیمیایی رو بشناسه، یه علم شناخت عقاید. این معنی دوست دوتاسیه، اما این معنی نمیمونه.
کمی جلوتر که اینا میرن، اینا لیبرال هایی بودن که اتفاقا فراماسون هم هستن، اینا بگم یعنی اغلب لیبرال های غرب اجنا ماسون هم اغلبشون و اصحاب دست المعارف تقریبا همه شون ماسون هم. یعنی دیدرو، ولتر، روسو همه شون ماسون هم. و رهبران انقلاب فرانسه هم که خیلیشون از آرای همین رهبران انقلاب فرانسه به انقلاب آمریکا هر دو که از آرای این به سوا فیلسوفان از سوشنگری مهم اصلا اونها هم هم ماسون هم. یعنی خیلی جالبه این پیوند بین فراماسونری، پوزیتیویسم، لیبرالیسم، این پیوند ها خیلی جالبه، اصلا اصلا اول وجود داره. بعد این دوتراسی هم ماسون هم
بطور
اوریسیانه دولت انقلابی فرانسه هم بود. بله، این با دیرکتوار بود گرایش لیبرال تو انقلاب فرانسه دو گرایش عمده جلو هم بودن. یک گرایش لیبرال ها بود که ژاکوبن ها نمایندگیش کردن، اینا هم فراماسون بودن، چهره های برجسته شون مثلا میرابوه. یک گرایش تندرو ترها ژاکوبن اون ژیروندن ها بودن، اینا ژاکوبن ها ژیروندن ها لیبرال ها بودن، ژاکوبن ها تندرو تا ژاکوبن ها نماینده اصلیشون کیه؟ روبسپیره و مارا، اینا هم ماسونن، اصلا یه گروه های ماسونی هست. بعد توی بنیان های معرفت شناختی شبیه هم هست، یعنی هر دو همه شون پوزیتیویست و اینجوری و اونایی که سرشون به درشون میاد و اهل فکر هم بعدش میگه مشمل سیاست هم. تفاوت هاشون تو اصلی اقتصاد اینا هست که مثلا روبسپیر اینا قائل به یه مقدار رویکرد های تندتر تو اصلی اقتصاد و عدالت اجتماعی اینها، اونا نه، لیبرال ها نه. بعد اینها دست به دست میکنن قدرت رو، یعنی سال 1791 یا اوایل 1792 ژیروندن ها سرنگون میشن، ژاکوبن ها قدرت رو میگیرن. وقتی ژاکوبن ها قدرت میگیرن دوست و دوست اینا که خود بساطشون جمع میشه چون اینا لیبرال تر میان روزن هم 1794 روبسپیر اعدام میشه، ژاکوبن ها عقب کرده میشن، دیرکتوار سر کار میان، دیرکتوار لیبرال هم اون وقت میدان رو برای آدم باز میکنن. شما میبینید که 1796 از اصطلاح اولی بار مطرح میکنه تو انستیتو ملی فرانسه، 1796 زمان قدرتگیری دیرکتوار اونجاست و تا سال 1799 که ناپلئون کودتا میکنه اینا سر کار هست و این با اون پیوند داره. ناپلئون با این عناصر، با این افراد به صدا انستیتو ملی فرانسه در ارتباطه، به اینها تعلق هم داره اما بعدا از اینها جدا میشه. ناپلئون رو چرا دارم میگم؟ چون تو این واژه ایدئولوژی برای ما مهمه، کاربرد داره. 1799 ناپلئون کودتا میکنه و دیرکتوار رو سرنگون میکنه و از سال 1801 کم کم بین ناپلئون و اعضای انستیتو ملی فرانسه اختلاف های بدی میاد. ناپلئون اعضای انستیتو ملی فرانسه یکیشون همین دوتراسیه و چهره تئوریکشون تو زمینه ایدئولوژیه. ناپلئون برای اینکه اونها رو محکوم کنه بهشون میگه اینا یه مش ایدئولوگی هست، ایدئولوژی رو در یک معنای منفی به کار میبره. یعنی بعد از دوتراسی بس اولین کاربرد ایدئولوژی مال دوتراسی بود، درسته؟ دومین کاربردش مال ناپلئونه. جالبه که یه مرد سیاسی چیزش اینجا زیاد مثل مطرح شده. من راجع ناپلئون هم کمی توضیح خواهم داد. ناپلئون چیکار میکنه؟ اولا معنای علمی رو از ایدئولوژی میگیره، یعنی ایدئولوژی دیگه علم نیست از نظر ناپلئون، معنای علمی را از ایدئولوژی میگیرد. ایدئولوژی از نظر ناپلئون علم نیست. از نظر ناپلئون ایدئولوژی چیه؟ از نظر ناپلئون ایدئولوژی مشتی حرافی پرشده یه تقویم حرافی و مراجی، یعنی به نظر او یه دقیقی معنای منفی به ایدئولوژی میده. ببینید ماجرا چیه؟ چون لیبرال ها که توی انستیتو ملی فرانسه هستن با ناپلئون سر ستیز میفتن، ناپلئون اونها رو میخواد مسخره کنه، تحقیر کنه، زیر سوال ببره، میگه اینا یه مش حرافه، وراج بیکاره،
مرد عمل نیستن
و اهل ایدئولوژی هم ایدئولوژی هم. ایدئولوژی چیه؟ یه مش حرافی، یه مش حرفای تو خالی. پس اولا ایدئولوژی رو از صورت علم خارجش میکنه، تعریفش این معنی جا میفته. ثانیا معادل حرافی رو غیراتیش میکنه و معنای منفی بشینه. این معنی دوم، این معنی خیلی مطرح میشه، جا میفته تا یه حدی، تا کی؟ تا زمانی که مارکس ظهور میکنه. سومین معنای ایدئولوژی مال مارکس. من با قبل از اون اجازه بدید من یه مختصری راجع به ناپلئون براتون توضیح بدم. خیلی گرمه نیست باید بگیم که درست میگم شما مثلا خانم ها فکرم خیلی گرم میشونم درسته؟ باید بگیم که فکری برای چیز بکنم ببخشید اگر سخت من مشکل ندارم شما ها رو دارم میگم بخشن خانم ها درست میگم سخت از ما گرم میکنم اگر نمیخواید خاموش چیز نکنن شما من میدونم این برادرمون که حسابی گرم میشه و مشخص ایشون هم مثل من من شما مثل هم برادر چیز اینا هست جسارت میکنم من خودم من هم گردم کن بعد فکر میکنم خدای وقتی من با این وضع گردم این بندگان خدا شد بکشم اینه که در این موجودی گفتم در از خواهی میکنم خب یه ذره من راجعه ناپلئون کمی حرف بزنم که چون به من گفتن شخصیت رو میتونم زیر بزنم نداره؟
یه شخصیت هم توش تکنه هم دیگه
بگم
جالبه همه شما گفتید زنده تجلی
شدید
دیره همه چیز بردن در واقع متولد جزیره کورس هست یک جزیره ایتالیایی زبان بوده و مال ایتالیا هم بود منطقه بعدا فرانسه سعی کرد که این رو تحت استعمال خودش در بیاره زمانی که ناپلئون اونجا به دنیا آمد جنگ های استقلال در اون جزیره جریان داشت که تو این جنگ ها استقلال طلبان کورس شکست خوردن و فرانسه پیروز شد. خب بعد ناپلئون فرزند یک خانواده بسیار فقیری بود بعد قد بسیار کوتاهی هم داشت خیلی خیلی کوتاه شاید یه متر 60 سانتی متر اگر لندن برید ما تو موزه مادام توسو یا تو بروکسل هم شعبه داره این چهره ها رو گذاشتن ناپلئون رو ببینید به کنارش عکس بندازید اصلا یه آدم انقدی است این اصلا که نگاهش خود باشه مثلا این بوده انقدی بعد دوران نوجوانی شو توی به اصطلاح فرانسه میگذرونه تو مدرسه نظام فرانسه میگذرونه به خاطر قدش و به خاطر لهجهش و به خاطر فرقش همیشه مسخرش میگردن دانش آموزا و یه آدم تنهایی بود و ولی خیلی اهل چیز بود علی مطالعه بود ریاضیات و تاریخ رو خیلی دوست داشت و جغرافیا خیلی خوب بود تو این زمینا نمرش بعد این آدم یک آدم فرصت طلب قدرت طلبی است که انقلاب فرانسه راه رو براش باز میکنه به چه ترتیب انقلاب فرانسه وقتی رخ میده به افسران جوان میدان میده که اینا بیان و رشد کنن یعنی یه دفعه مثلا ناپلئون از درجه سلطانی در اثر انجام یه خدمت برای دولت فرانسه که حالا خواهم گفت چی بود میشه جنرال یعنی این راه رو توالت عادی که ممکن نیست اینو انقلاب ها ایجاد میکنن خاصیت انقلاب هاست که به جوان ها میدان میدن به آدم های تازه آمده میدان میدن و ناپلئون نظامی توانایی بود واقعا نبوغ نظامی داشت یعنی در وقتی نگاه میکنه این پیشرفت های شگفت‌انگیزش رو من گاه قدرت نظامیش رو با پیش خودم با نادرشاه خودم مقایسه میکنم نادرشاه البته در دوره زندگی میکرد که جنگ های نظامی ما هنوز خیلی مثلا خیلی توپخانه محور اینها نبود ولی نادرشاه واقعا این نبوغ نظامی عجیبی داره یعنی دستاوردهای نظامیش رو که نگاه میکنه من کاری به شخصیتش ندارم به کارهای منفیش اینا هیچی آدمی به لحاظ نظامی نابغه است یعنی با این استراتژی داره یعنی با اون نیروهایی که داره حالا خیلی تکنیک مکانیزه نیستن نیروها خیلی تکنولوژیک نیستن ولی کاملا طراحی میتونه بکنه ناپلئون چنین پدیده‌ای بود و اصلا میدونید یک نوع مدل نظامی جنگ نظامی بر اساس توپخانه رو طراحی کرد که الان تو این آکادمی های چیزی که اصلا نظامی آموزش داده میشه مدل خاص ناپلئون این آدم انقلاب این فرصت رو براش ایجاد کرد خودش نشون بده دو سه جا نشون داد یکی زمانی که کشورهای خارجی اومده بودن برای شکست انقلاب فرانسه این تونست تو جنگ ها موفقیت به دست بده یک جایی دیگه سال 1795 بود زمانی که مردم گرسنه طغیان کرده بودن و سلطنت طلب های که انقلاب اونها رو سرنگون کرده بود کنده سلطنت بوربون رو اینا روی موج اعتراض مردم سوار شده بودن و میخواستن بیان و به نوعی پاریس رو بگیرن هیچ جنرال یا چیز گنده ای حاضر نبود بره وایسه رو بجنگه یا جرأت نداشت یا اصلا فکر کرد پیروز نمیشه امکانات خیلی ناچیزی ارتش فرانسه داشت ناپلئون با یه طراحی عجیب روی متمرکز و سیستم توپخانه تونست اونا رو شکست بده همین مسئله راه رو برای ناپلئون خیلی باز کرد و موجب شد که یه دفعه شد جنرال قدرت گرفت بعد یک سلسله پیشرفت عجیب غریبی دیگه هم پیدا کرد سال 1798 بیچاره مصرای بدبخت بود تحت سلطه در بود سلطه فرانسه در بود و پیروزی های شگفت‌انگیز اونجا ها به دست آورد یکی دو تا یک دو بار تو جنگ ها انگلیسی ها شکست داد یه دفعه تبدیل شد به یک قطب و مورد ستایش مردم جناب
سانگوستورش
دکتره، بعد ماسون بود، دقیقا ماسون بود، یعنی راههای ماسونیش هم باز شد. کسایی که دختر خانم ها اغلب وزیره رو شاید خونده باشن، نمیدونم بعض از این معمولا دختر خانم های جمعه میخونن، آقایان هم میخونن، ولی من دیگه بیشتر خانم ها میخونم. این وزیره ماجرای عشق اول ناپلونه دیگه، که بعد این ناپلون رو رها میکنه به خاطر جوزفین ماسونه و ارتباط های ماسونی رو برای او فراهم میکنه. این با جوزفین ازدواج میکنه و همون پیوندش با ماسون ها زمینه رو برای کودتاش در سال 1792 فراهم میکنه. ناپلئون کودتا میکنه، به قدرت میرسه و خب از اینجا باید دیگه کار به ناپلئون کاری نداریم، درگیر میشه با این جماعت اسکومیدی فرانسه و تو این درگیری به هر حال میاد لقب ایدئولوژی رو در این معنا برای اینا به کار میبره. این واژه، این کاربرد این لقب مال سالهای 1804، 1805، 1806 مال این سالاست که این معنای منفی رو به کار میبره. بیان جلوتر سال 1846 سومین معنا از ایدئولوژی رو مارکس به کار میبره، کار مارکس. 1846 کتابی می نویسه به نام ایدئولوژی آلمانی. یه سوال دوستان، خسته شدید میخواد یه آنتراکتی چیزی بدم؟ خسته اید یا نه؟ میتونید ادامه بدید؟ احساس کردم کلاس یک روز دوچار رقبت شده. خب این کارل مارکس هم از اون پدیده‌های جالب تاریخ. ببینید اول این بگم، مارکس میاد به مفهوم به واژه ایدئولوژی چند تا چیز رو مثلا چند تا مؤلفه رو اضافه میکنه. اگر اجازه بدید من این ناپلئون رو دوتراسی رو پاک کنم که مارکس رو بیشتر بنویسم. یعنی یکی از معانی رایج، یعنی در واقع نقش مارکس در واژه ایدئولوژی خیلی زیاده، چون از مارکس به بعد واژه ایدئولوژی تا حدود زیادی دیگه تحت تاثیر مارکسه، نه اینکه عیناً تکرار مارکس باشه اما تحت تاثیرش. ببینید مارکس چیکار میکنه، چه معنی به ایدئولوژی میده. من مارکس رو می‌نویسم. اولا مارکس نگاه منفی به ایدئولوژی رو ادامه میده، نگاه منفی رو تداوم میبخشه به ایدئولوژی، یعنی همچنان نگاهش منفی است. ثانیاً وجه سیاسی ایدئولوژی رو بسیار پررنگ میکنه، وجه سیاسی این مفهوم ایدئولوژی رو خیلی پررنگش میکنه. نکته سوم اینه که یک جنبه جدید به این واژه میده، میگه که این ما به دوم گفت اینا حرافن و وراج هم. این میگه نه، اصلا ایدئولوژی یک نوع آگاهی کاذبه، آگاهی دروغینه، واقعیت واژگونه است. میگه ایدئولوژی، بخواهم توضیح کنم بگم یعنی چی. ایدئولوژی را نوعی واقعیت واژگونه یا آگاهی کاذب می نامند، یعنی ایدئولوژی رو یه نوع توهم می دونه هستن. حالا خواهم گفت یعنی چی. البته این معنا باز دگرگون میشه، های معنا هم نمی مونه. یعنی بعدن کسانی که ظهور میکنن چه در بین خود مارکسیستا، کسانی مثل مثلا لنین، برنشتاین، لوکاچ و بعد در چیزها در میان غیر مارکسیستا، جان بشلر و به هر حال این معنا عوض میشه، اما این معنا تاثیرگذار میشه. این آدم کتابی مینویسه، کارل مارکس، تو سال 1846 میلادی به نام ایدئولوژی آلمانی. این کتاب بخشایش هم به فارسی ترجمه شده و نشر چشمه چاپش کرده چند سال پیش، دو چاپم تا الان گرفته. ترجمه های غیر از این ترجمه‌اش هم تو سال‌های اوایل انقلاب بود، 57 و 60 اینا بود. متن کاملش تو زبان فارسی تو کشور ترجمه چاپ نشده هیچ وقت، ولی خارج از کشور متن کاملش چاپ شده. کتاب مفصل و حجیمی است. درباره‌اش حالا توضیح خواهم داد که چیه. یه ذره راجع به مارکس حرف بزنم اب نداره چون توضیح بدم. البته بعداً روی بحث تو بحث ایدئولوژی به مارکسیسم میرسیم، به مارکسیسم که برسیم یعنی به سوسیالیسم که برسیم ذیلش مارکسیسمه. اما یکی از شاخه‌های مهمش مارکسیسم، راجع به مارکس اونجا ان شاء الله بیشتر حرف میزنه. اما اجمالا یه چیزی براتون میگم اینجا الان. کارل مارکس متولد به سال 1818 میلادی توی شهر کوچک 1818 توی شهر کوچک به اصطلاح امیرنشینای آلمان اون زمان به نام شهر تریر به دنیا اومد.
یهودیست، پدرش هم یهودی بود، منتها یهودی بود که پدرش به خاطر مصالح شغلیش از یهودیت دست کشید و خودشو پروتستان کرد. حالا واقعیت باطنیش چی بود نمیدونم. پدر بزرگش خاخام بود، یعنی از این یهودی های گردن کلفت بودن و یهودی های چیز بودن، روحانی بودن. بعد خود مارکس زندگی جالب و عجیبی داره که حالا بعدن زمانی که بحث مارکسیسم شد براتون میگم. اما اجمالا تو که توضیح بدم این است که در یه دوره در دوران آموزش فلسفی شاگرد هگل بوده، از سال 1843 تقریبا شروع به نگارش میکنه، کتب مستقل مینویسه. اولین کتاب رساله مستقلش یکی رساله درباره یهود هست، درباره مسئله یهوده، یکی هم رساله نقد فلسفه حق هگله. سال 1844 کتاب خیلی معروفی رو می نویسه که بعدن که به مارکسیسم برسیم راجبش حرف خواهیم زد، به نام یاد دست نوشته های فلسفی اقتصادی، که متن کاملش به فارسی ترجمه شده، هم ترجمه غیر خوب و غیر دقیق قبل از انقلابی داره، هم قبل از انقلابی، هم سال 57 تا 60، هم ترجمه دقیقی که بعد از انقلاب چاپ شده، انشاءات آگاه چاپ کرده، دست نوشته های فلسفی اقتصادی مارکس، از کارهای خیلی معروف مارکسه. سال 1844 معروف دست نوشته های چیزه 1844. بعد سال 1845 کتاب خوانده مقدس رو می نویسه که عناصر اصلی ایدئولوژی مارکسیسم اونجا تکمیل پیدا میکنه. من میگم اینا رو بعد وقتی راجع به مارکسیسم برسیم مفصل توضیح خواهم داد و الان فقط اشاره میکنم و میرم. سال 1846 کتاب ایدئولوژی آلمانی رو می نویسه. این کتاب واژه ایدئولوژی رو تو دهانها می اندازه، دوباره این واژه مطرح میشه. اینجا نگاهش به ایدئولوژی آلمانی به ایدئولوژی چیه؟ اینجا در واقع او داره اینجا مقطعی است که مارکس از هگل گذشته، یعنی اندیشه های هگل رو گذاشته کنار. مارکس یه دوره شاگرد هگل بود، شاگرد مستقیم نه، تحت تاثیر هگل، چون هگل 1831 مرده بود، اما تحت تاثیر هگل بود، هگلی بود. یه جریان به اصطلاح هگلی ها هست بعد از مرگ هگل که اینا هگلی های راست و هگلی های چپ هست. هگلی های چپ اونا مثلا برونو باور هست، اشتراوس هست، یکیشون های مارکس بود. بعد مارکس میخواد با این هگلی های چپ که روزی به اینا تعلق خاطر داشت تصفیه حساب بکنه، تصفیه حساب فکری بکنه. تو ایدئولوژی آلمانی این کار انجام میده و بعد این هگلی های چپ رو، هگلی های شاگردان هگل که روزی هم فکران خودش بودن، اینها رو میخواد تحقیر بکنه. میگه اینها پیروان ایدئولوژی آلمانی هست، یعنی در واقع اینجا باز ایدئولوژی رو در معنای تغییرآمیزی به کار میبره در مورد یه عده. منتها مفهومش از ایدئولوژی نه 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 الان توضیح خواهم داد چیه. ببینید اینجا باید یه مقدار توضیح بدیم مارکس چگونه به دنیا نگاه میکرده. ببینید هگل معتقد بود که همه هستی یک روح مطلقه که این روح مطلق تطور پیدا میکنه و تو این تطورش اول از خودش بیگانه است، بعد به صورت طبیعت در میاد، بعد توی یکی از ظهوراتش به صورت انسان در میاد و از این از خود بیگانگی رها میشه. این نگاه هگل به زندگی انسانی است، یعنی معتقده که هستی، جوهر هستی آگاهی است، شعوره که همه چیز رو میسازه. نگاه مارکس کاملا معکوس اینه. مارکس معتقده که آگاهی نیست که به اصطلاح جهان رو میسازه، جهانه که آگاهی رو میسازه. یعنی معتقده که ما به حسب زندگی عینی که داریم آگاهی پیدا میکنیم، نه اینکه آگاهی ما باشه که زندگی عینی ما رو بسازه. در مورد فرد و جز حرف نمیزنه، در مورد کل حرف میزنه، صورت نوعی انسان. یعنی در واقع معتقده که آگاهی انسان ها محصول شرایط عینی زندگیشونه. جان کلام مارکس اینه. تو ایدئولوژی آلمانی دعواش با این نوع هگل، با این چیزهای هگلی ها اینه. ببینید هگلی ها همچنان به اون میراث وفادارن که اصل شعور است، اصل آگاهی است، عینیت تابع ذهنیت است. به قول اگر بخوام به این تعبیر
مادی نمیدونستن، معنوی هم شاید
کیا؟ بله اصلا معنوی میدونن. این ترجمه های غلط این مارکسیست های نسبتا کم سواد، معذرت میخوام نمیخوام بگم همه کم سوادن، اینا که اینجوری ترجمه میکردن که عینیت ذهنیتی میکردن، این سوبژکتیو ابجکتیو، اینا واقعا غلط ترجمه میکردن، خود مارکس هم اینا مسلم میکردن با این کاراشو، یعنی رو مسخ میکردن. اینها تو این ترجمه هاشون هی دعوا میکنن عین مقدم است یا ذهن مقدم است. بحث مارکس اینه که اساسا تو زندگی اجتماعی و زندگی انسان، انسان ها اگر آگاهی پیدا میکنن، مقصودش از آگاهی چیه؟ فرهنگ و باورهای انسان ها و عقاید سیاسی و اجتماعیشونه. میگه این آگاهیشون رو، این آگاهیشون نتیجه وضع اقتصادیشونه، نتیجه شرایط اقتصادی زندگیشونه. مارکس میخواد اینو بگه، میخواد بگه که آقا جان این نیست که انسان ها اول اندیشه ای دارن بعد شرایط اقتصادیشون رو میسازن. انسان ها شرایط اقتصادی و اجتماعی دارن، اون شرایط آگاهی انسان ها ایجاد میکنه، آگاهی بهشون میده، منتها اون آگاهی یک آگاهی دروغینه، آگاهی کاذبه، آگاهیه که توجیه میکنه شرایط اینا رو برای اینها و حقیقت رو واژگونه میکنه. وقتی مارکس میگه ایدئولوژی واقعیت واژگونه است، اینه مقصودش. ببینید مارکس میخواد بگه که ببینید این چیزا، میخواد بگه که اشتراوس و برونو بایر و اینها، شای هگلیا، اینها بر مبنای سنتی که دارن حرکت میکنن که مارکس بهش میگه سنت شما، سنت ایدئولوژی آلمانیه، میخواد بگه شماها نسبت واقعیت و اندیشه رو جابجا کردید، به جای اینکه بفهمید که واقعیت عینی با اندیشه ای رو تولید میکنه که اون اندیشه توجیهگر اون واقعیت عینیه، شما فکر میکنید که نه، اندیشه شماست که واقعیت داره میسازه. روشنه بحث من؟ توضیح بدم بیشتر، توضیح بدم ببینید چیه ماجرا. ببینید مارکس میخواد اینو بگه که، ببینید خیلی ساده بگم، ما توی جامعه زندگی میکنیم، توی این جامعه یه سری باورها وجود داره و ما این باورها رو میپذیریم. مثل چی؟ مثلا فکر میکنیم که حتما ما باید توی یک مسابقه اقتصادی با بقیه شرکت کنیم، وضع مالیمون حتما باید خوب بشه. مثلا فکر میکنیم که اگر کسی اومد و مثلا گوشی موبایلش نمیدونم فلان نوع بود که من انواعشو بلد نیستم، اسمشون نمیدونم چیز، مثلا یه چیز بلده، فور اس از حرفا، اگه فور اس بود یا به ایکس یا این ور بود یا اون ور بود، مثلا آدم ارزشمندیه، یا اصلا خود به خود ناخودآگاه بهش احترام میذاریم، یا مثلا حسرت یه نوع اتومبیل مثلا سطح بالا رو داریم، حسرت، ببینید خیلی هستن، نمیدونم شاید شما ان شاءالله نیستید، ولی خیلی هستن که اصلا وقتی یه آدمی رو میبینن که این پول داره، یه نوع احساس تحقیر، حقارت، یه نوع حتی مرعوب بودن اینا بهشون دست میده. من تو دانشگاه میبینم مثلا خیلی وقتا هستن بچه‌ها که اصلا یه آدم پولدار مجذوبشون میکنه، یعنی هم مرعوب میشن هم مجذوب میشن، هر دو هست، یعنی حساب اینجوری میشن. یعنی مثلا من عذرخواهی میکنم، ولی مثلا گاهی وقتا تو صحبت‌ها اینا شنیدم، مثلا خیلی خیلی معذرت میخوام، مثلا یه خانومی میاد میگه مثلا فلانی آدم خوبیه، حیف که ماشینش فقط مثلا 405، یعنی یه دختر خانم جوانی که مثلا میخواد، من این این دیالوگو شنیدم، یعنی این این رو کسی به من گفته، اومده مثلا با من صحبت کنه، به من گفته که فلانی خیلی من خوبیه، فقط حیف که مثلا چیزه، من واقعا نمیدونم 405 چیه، چون من رانندگی بلد نیستم، من ماشینم ندارم، نمیدونم 405 چی هست، ولی نمیدونم مثلا چه رده‌ای داره به لحاظ چیزی، ولی چیه؟ خوبه یا بده؟ خوبه. پس اون تازه میگفت حیف که 405 دیگه، پس اون که چی داشت من نمیدونم. حالا برمان بعد بخواه بگم، ببینید یه سری باور، یه سلسله باورها رو به ما تزریق میشه به صورت ناخودآگاه. مارکس میخواد اینو بگه، میخواد بگه که ما در جامعه‌ای که زندگی میکنیم، اون جامعه مناسبات اقتصادی داره، اون مناسبات اقتصادی یه سلسله شرایط اجتماعی پدید میاره و این یه بعد یه مجموعه باورها ساخته میشه. جان
عرفیات هم
مثلا، آره بخش ما و مشهورات، یه سلسله ساخته میشه، ناخودآگاه به خورد ما داده میشه که اینها رو ما باور میکنیم برای اینکه توجیه بکنه شرایطی رو که در اون به سر میبریم، برای اینکه در واقع به یه عبارت ما زنجیری‌هایی هستیم، زنجیرمون کردن، بعد بهمون مشهوراتی داده میشه که باور کنیم نه ما آزادیم، یعنی ما بردگانی هستیم که مشهوراتی داده میشه که باور کنیم آزادیم.
دقیقا همینه.
بعد این رو بهش میگه آقا این ایدئولوژی آلمانیه، ایدئولوژیه که مثلا چون هگل آلمانیه داره اینجوری میگه. پس در واقع ایدئولوژی آلمانی وقتی میگه مقصودش از ایدئولوژی اینه، ایدئولوژی باوری است، آگاهی است، آگاهی کاذبه، آگاهی حقیقی نیست. واقعیت رو واژگونه میکنه برای ما و در واقع توهمی است که تداوم بخش استثمار ماست، تداوم بخش اسارت ماست. این نگاهی که مارکس به ایدئولوژی داره توی کتاب ایدئولوژی آلمانی و میگه که در واقع برخلاف اون چه که شاگردان هگل دارن میگن، ایدئولوژی نیست که واقعیت عینی و مناسبات اقتصادی اجتماعی رو میسازه، مناسبات اقتصادی اجتماعی است که ایدئولوژی رو میسازه. ببینید دقیقا اینجا چند تا ویژگی رخ میده. یکی این که ایدئولوژی از حالت علم که خارج شده بود بعد از دوستناسی، ایدئولوژی عبارت میشه از مجموعه از آگاهی ها یا با آگاهی نگیم باورها، باورهای اجتماعی سیاسی اقتصادی که این باورها حقیقت نما نیستن، حقیقی نیستن، واقع نما نیستن، دروغی نه، کاذبن و توهمن. و این باورهای کاذب متوهمانه نتیجه شرایط اقتصادیه، نتیجه مناسبات اقتصادی اون جامعه. جان کلام مارکس ایناست. پس ایدئولوژی میشه چنین چیزی، ایدئولوژی بچه منفیش رو حفظ میکنه، همونطور که دو چیز ناپلون بهش بچه منفی رو حفظ میکنه، بچه سیاسیش هم حفظ میکنه، پررنگتر هم میشه، اتفاقا سیاسی میشه، کاملا میاد به معنای امروزیش داره نزدیک میشه. ببین تو این تطوری که داره میاد، منتها عبارت است از یک مش دروغ، یک مش باورها، مشورات، آگاهی‌های کاذب، یک مش حرفایی که جدی نیست، واقعی نیست، توجیهگر ماست، گول‌زننده است. خب یک نکته اینجا مهمه، مارکس چیزی رو میفهمه که توی معنای مدرن ایدئولوژی، معنایی که ما امروز به کار می‌بریم، واقعا هست. ایدئولوژی یک نسبتی با شرایط اقتصادی داره، با وضعیت طبقات اجتماعی داره. ایدئولوژی واقعا با طبقات اجتماعی نسبت، من در ادامه بس خواهم گفت، ما امروز فرصت نکردیم که به بحث ویژگی‌های ایدئولوژی برسیم. ایدئولوژی واقعا برخلاف تفکره که مستقیما با منافع طبقات اجتماعی سر کار نداره، ایدئولوژی مستقیما با مقاصد عملی، با منافع طبقات اقتصادی اجتماعی معطوف، نزدیکه. خب اجازه بدید پس من یه معنای دیگه از ایدئولوژی رو هم سریع بگم، یعنی معنای چیزمون در دقیقه پنجه بعد دیگه بحث رو جمع کنم، فقط بحث اینجا است. من یه معنای دیگر بگم، معنای لوکاچی و برنشتانی و لنینی رو سریع بگم که حداقل این مسئله تموم بشه، یعنی ما تا اینجا رسیده باشیم که فهمیده باشیم که خب بالاخره این تطور تاریخی این واژه چی بوده در معنای اصطلاحیش، بحث نسبت ایدئولوژی و تفکر رو و بحث بسیار مهم ویژگی‌های ایدئولوژی رو می‌ذاریم برای جلسه بعد، چون بحث بسیار مهمیه ویژگی ایدئولوژی، یعنی ما باید رو اون کار کنیم که اصلا بعد یه کالبد شکافی هم راجع به ساختار ایدئولوژی می‌کنیم که ایدئولوژی چی داره، اصلا یه هسته داره، مثلا منظومه‌های اقماری داره، اینا رو دو بحث اینا مال جلسه بعد ان. پس اگه اجازه میدید، خسته هم نیستید، یعنی که خسته هستید میدونم، ولی 5 6 دقیقه من این سه تا بحث تعریف رو هم ادامه بدم که این بخش حداقل تموم بشه تا بمونیم برای دفعه بعد بحث نسبت ایدئولوژی و تفکر و بحث ویژگی‌های ایدئولوژی. انقدر حاشیه رفتم فکر کنم هم خستتون کردم هم وقتو گرفتم. نه خوبه، خوب بود، خوب خدا شکر. مکتب. این کلمه مکتب یه کلمه ایسی خیلی رسا نیست. این رو وقتی ما از ببین، ما اگر بخوایم تنزیه زبانی دقیقا به کار ببریم، ایدئولوژی رفت تو مکتب نباید اصلا. مکتب یعنی چی؟ مکتب معادلیه که معمولا برای اسکول گذاشته شده. اسکول تو اروپا زبان های انگلیسی اینا معمولا یه رکت های خاصی رو اسکول میدامن که این هم تو حوزه های علمیه بیشتر، نه مثلا تو اندیشه های سیاسی. یعنی مثلا نمیگن اسکول مارکسیسم، میگن مثلا اسکول رفتارگرایی تو روانشناسی، اسکول ساختارگرایی تو جامعه شناسی.
مکتب
فرانکفورت مثلا. آره ما ساختیم بیشتر توی بعد اون، یعنی باید توی چیز توی معادل گذاری ها، من نمیدونم اونها اسکول دقیقا میگن یا نه، واقعا نمیدونم. توی دمد فرانکفورت ببینید ما اینجا خیلی غلط کرد، مخشوش کردیم همه چی رو. یعنی مثلا ما میگیم مکتب اسلام، مکتب مارکسیسم. ببین این اصطلاحات زمانی که تو جامعه ما باب شد، ما شناخت خیلی عمیق و دقیقی از اندیشه غربی نداشتیم، تنزیه زبانی نداشتیم، مثل همین اتفاقی که برای ایدئولوژی رخ داده. حالا برای ایدئولوژی مثلا یه معنی افایی اومده، همه به کار بردن، هر کی یه جور
این مال چیه؟ مال که عمیق نبود این نسبت ها. تو خیلی مثلا اوبژکتیو چوزی سوبژکتیو هم همینه. حالا شما به هر چی بگید معمولا میگه اوبژکتیو عینی سوبژکتیو ذهنی. یا مثلا اومانیست شما سالهای دهه 50 نگاه کنید نوشته‌های مصطفی رحیمی یا ترجمه‌های دیگر رو بگید معادل اومانیسم مردم دوستی انسان دوستی یا چیزایی دارن بودن که اصلا حقیقت و معنا رو نمی‌رسونه. لیبرالیسم آزادی رو میگه بعد مثلا باید توضیح داد، یعنی چی؟ حتی فرد مثلا ما فرد انگاری رو فرد گرایی میگیم، اینا همه غلطه. معادل گذاری غلطیه که به دلیل اینکه شبل چون اینا پیشینه‌های مفهوم فرهنگ ما که نبوده، ترجمه باید میشده، ترجمه باید زمانی درست میشد که ما میتونستیم عمیقا اون فرهنگ مادر و فرهنگ روز ترجمه کنیم بشناسیم بتونیم مادر گذاری کنیم. چون این شناخت نبوده مادر گذاری همینجوری در همه هم اومده دیگه. مثلا شما کتاب اگزیستانسیالیسم به مسئله اومانیسم به ژان فوسار ترجمه شده اگزیستانسیالیسم به مسئله بشر دوستی اصلا معنا رو میکشونه یه بده دیگه هستن. خب بریم سعی من اینو میگه آخرین قسمتی که اصلا نه آخرین قسمت نیست چون یه بحث دیگه مارکسیستا توی ایدئولوژی هم هستن، ولی توی این رده مارکسیستا سه نفر رو داریم. من خیلی کوتاه در بارشون حرف میزنم و چون دیگه خیلی خسته شدید با هم اصلاحی میکنم. اینشتین، لنین و لوکاش هست، حتی خیلی بیشتر هم مارکسیستایی که توی زنگ بحث کردن. این سه تا یک نوع نگاه جدیدی رو تقریبا به ما به مفهوم ایدئولوژی آوردن که این نگاه جدید دیگه تو بین مارکسیستای قرن بیستم جا افتاده و در بین غیر مارکسیستای قرن بیستم هم تو زیادی جا افتاده. برنشتاین متوفا به سال 1932 میلادی، لنین که اسم اصلیش ولادیمیر ایلیچ اولیانوف هست و لنین اسم مستعارش 1924 در گذشته ژانویه 1924 بهمن دیمان شد چرا بهمن میشنم رازده دیگه دیگه چیز کنم دیگه بهمن میشنم. لوکاچ 1970 اگر اشتباه نکنم. برنشتاین آلمانیه، لنین روسه، لوکاچ مجارستانیه. این سه تا اینا رفته راجع به اینها در زمانی که راجع به مارکسیسم حرف بزنیم بیشتر توضیح خواهیم داد. مثلا اون لنین باید توضیح بدیم که اصلا بانی لنینیزمه. لوکاچ هم این چهره برجسته است توی مارکسیسم نیو مارکسیستا به خصوص نیو مارکسیستا. من اصلا به یک اون مثلا اینجا مکتب میگه مکتب بوداپست واقعا اینا میشه مکتب قرار داده نه شاید مکتب رو زیر ایدئولوژی بذاریم نمیدونم واقعا اینا دیگه سه دلیل نداره. بعد استناد چیزی که میگن مکتب بوداپستیا اون بالیش لوکاچ. این سه تا اومدن چیکار کردن؟ ایدئولوژی رو از اون معنای صرفا منفی و آگاهی واژگونه خارج کردن. اومدن گفتن ایدئولوژی دو نوع هست، ایدئولوژی بورژوایی. پس ببینید دوستان من دیگه چون خلاصه بنویسم ایدئولوژی رو گفتن ما دو نوع ایدئولوژی داریم. همه یعنی مارکس طوری که حرف میزد ایدئولوژی رو معادل هر نوع آگاهی واژگونه میگرفت، توهم میگرفت، منفی میگرفت. با اون تلقی مارکس پس مارکسیسم نباید ایدئولوژی باشه و اگر قرار بود ایدئولوژی باشه اون وقت معنی ایدئولوژی مشکل پیدا کرد چون معنی نفی به ایدئولوژی داد اون آگاهی واژگونه میگفت. خب اگه مارکسیسم هم ایدئولوژی پس مارکسیسم آگاهی واژگونه است، پس مارکسیسم یه توهم برای ادامه اصالت. اگر هم نه میگی که اینجوری نیست، یعنی مثلا باید یه معنی دیگه از ایدئولوژی تعریف کنی، یعنی یا باید بگید مارکسیسم ایدئولوژی نیست که یه تعریف دیگه از ایدئولوژی باید ارائه بدید. مارکسیسم اصلا حل نکرده اصلا جوش مهم نبود. بعد از ایدئولوژی آلمانی ۱۳۴۰ اصلا به واژه ایدئولوژی رجوع هم زیاد نکرد.
مارکس مگه وجود پوزیتیویستی ایدئولوژی رو نفی میکرد؟
یک بچه پوزیتیویستی ایدئولوژی رو دقیقا یک بچه مهمی که در حقیقت وجود پوزیتیویستی ایدئولوژی بود.
آقا به شما چیزی از مارکس گفتیم که پوزیتیویستی تر بود؟
چرا چیش؟ چرا چیش؟
شما فهمیدین که مثلا فهمیدین که
چون که چه می‌دونم شاید یا فرض فرمایید اون واقعیت که ادامه میشه. خب مارکس گفتش که ما به شرط اقتصادی اون واقعیت رو درست می‌کنیم. ببینید دوست عزیز، پوزیتیویسم رو توجه کنید، پوزیتیویسم با تکیه کردن به اقتصاد تو عرصه حیات اجتماعی فرق داره. پوزیتیویسم یعنی شما معرفت رو خلاصه بکنید در ادراک حسی تجربی در آزمایشگاه. پوزیتیویسم بحث معرفت شناختیه، ولی آنچه که مارکس داره ماتریالیسم اقتصادی سمتن. یعنی چی؟ مارکس فلسفه رو قبول داره تا حدی، اگرچه میخواد ازش عبور کنه. یعنی مارکس رو نمیتونیم ما پوزیتیویست در منه به ارکنه بگیم. میتونیم بگیم رگه های پوزیتیویستی در برخی وجوه اندیشش هست، مارکس پوزیتیویست نیست. ببینید اینا حوزه ها رو با هم قاطی نکنیم. پوزیتیویسم یه حوزه معرفت شناسی است، اصلا تو معرفت شناسی پوزیتیویسم یه رویکرد، تو معرفت شناسیه رویکردی است که معتقده فقط ادراک تجربی آزمایشگاهی. مارکس به هیچ وجه در این معنا پوزیتیویست نیست، چون تمام ماده استاتیکی که مارکس داره مطرح میکنه یک واقعه نمیشه آزمایشگاه اثبات کرد یا رد کرد، چون همش تئوری پردازیه. یعنی تمام اصلا بحث مارکس از پرولتاریا راجع به خرد بورژوازی کدومش اینا به اوج آزمایش میشه نشون داد؟ پس مارکس پوزیتیویست در این معنا نیست، یعنی ماتریالیست بودن لزوما پوزیتیویست بودن نیست. ترجمه کنید ماتریالیست بحثی در قرارداد هستی شناسی، پوزیتیویست بحثی در قرارداد معرفت شناسی. گاه اینا تلازم پیدا میکنن، گاه مثلا جدا میشن. یعنی به این دقت بفرمایید، مارکس در حوزه هستی شناسی و مباحث جامعه شناسی یک ماتریالیست اقتصادی صورت داره، در حوزه فلسفی هم با ذرس قاطعی میشه گفت یک ماتریالیست، اما مارکس براش مباحث هستی شناسی اصلا مهم نیستن، اصلا نمیپردازه بهشون. شما تو آثار مارکس که زحمت یک بحث فلسفی در معنای مابعد و طبیعی پیدا میکنید، مارکس اصلا اینو کاری نداره. اصلا مارکس یک سر معطوف به مسائل اقتصادی اجتماعی به تاریخه. اون انگلس که بعداً برای مارکسیسم زیر بنای مابعد و طبیعی درست میکنه، اصلا اصطلاح ماتریالیسم دیالکتیک رو انگلس باقی میکنه، چون مارکس اصلا از این حساب به کار نبرده. اصلا مارکس تمام توجهش تو شرایط اقتصادی اجتماعی ماتریالیسم که داره میگه اقتصاده، اقتصاد معنی مادی اقتصادیه. یعنی مارکس دعواش اونجاست، نمیگم شخصا آدم ماتریالیستی نبود، اما به این گونه کاری نداشت.
دوباره
راه اندازی انقلاب کارگری. نه اصلا ما دنبال یه تحولات اجتماعی سیاسی بود، یعنی یه آدم بود که ذاتی انقلابی بود که دنبال بود برای خودش یه چیزایی درست کنه که سوسیالیسم رو پیش ببره. کاری اصلا به حوزه مارکسی نداشت. وقتی خودش میگه فیلسوفان فقط جهان رو تفسیر کردن اما هدف تغییر آن است، یعنی اصلا تمام اینا رو بذار کنار، ما باید تغییر بدیم. اصلا یه خیلی معطوف به ایدئولوژی مارکس تو هم خودش در معنی که ما از ایدئولوژی بعداً ارائه خواهیم داد، خودش خیلی از ایدئولوژیه. خب ببین دوستان، معذرت میخوام حاشیه رفتم، ببخشید. خب برنشتاین یعنی لوکاچ، ببینید برنشتاین تعریف رو اصلا عوض میکنه. برنشتاین میگه ما فکر نکنیم ایدئولوژی فقط توهم و ایدئولوژی بورژواییه، ایدئولوژی سرمایه‌دار است که استثمار رو اصلا توجیه میکنه، ما ایدئولوژی کارگری هم داریم. پس معنای ایدئولوژی رو عوض میکنه، میگه ایدئولوژی معنا رو میکشه به معنی که ما امروز میشناسیم، یعنی مجموعه از عقاید، باورها، دستورالعمل‌های سیاسی اجتماعی. یعنی یه معنای جدید از ایدئولوژی را میده. ایدئولوژی میشه مجموعه از عقاید و باورها و دستورالعمل‌های سیاسی اجتماعی هستن. و دو نوع هم هستن. یه دسته ایدئولوژی سرمایه‌دارانه که استثمارگر، بورژوا، تحریفگر، اسارت رو توجیه میکنه، توهم واقعیت واژگونش، آگاهی کاذبه. یه دسته هم کارگری هست که نه اصلا نجات بخشه. ترجمه میکنید، پس با برشتن ما به معنای ایدئولوژی نزدیک میشیم که ما داریم الان به کار میبریم. لنین هم همین معنا رو تلقی میبخشه، خیلی زیاد این معنا تکیه میکنه. یعنی اصلا لنین تو کتاب چه باید کردش که سال 1902 مینویسه و الان تو مجموعه سال لنین هست، تو چاپی که شده تو زبان فارسی، ترجمه خیلی خوبی هم نداره، ترجمه قرارموزانه، ولی برای کار رساس تا حدودی اونجا رسما از ایدئولوژی کارگری نام میبره. یعنی قشنگ دقیقاً این به یعنی ببینید بار منفی از ایدئولوژی میگیره. دوستانی که یادداشت می‌کنن توجه کنن، برنشتاین و لنین بار منفی رو از واژه ایدئولوژی میگیرند و معتقد میشن که ایدئولوژی میتواند هم منفی باشد هم مثبت. یعنی مثبت که میگه با زبان پوزیتیویستی رو ایجاد کنه، یعنی یعنی هم مثل زبان فیزیک زده ماست که مثلا حرف میزنه راجع به آدم ها، میگه نیرو آورد، نیرو برد، اطلاعات فیزیکی، یعنی وحشتناک فیزیکالیستی میگه خود به خود، تر دستیر این مدرنیته که اومده موج نگاه مدرنیته، موج نگاه گالیله نیوتونی دیگه، نگاه فیزیکی دیگه، مبنای مرتبهش نگاه فیزیکیست، تمام زندگی رو تبدیل به فیزیک میکنه. اون هم فیزیکه یه نوع فیزیکی که محدود به تعریف ماتریالیستی ماده است و ما خود به خود میافتیم روش دیگه، چاره نیست. این است که مثلا الان حرف که میخوام از خودم بزنم، ما بعد زمانی با هم به اصطلاحات اومدیم جه تمام با جرم و وزن میخوام حرف بزنم که وزن این جمعی هستن، وزن سیاسی این گروه، اصطلاح فیزیکی رو دقت کنید، خیلی شدید تر تحصیل این زمانی. به هر حال این معنی مثبت بشه دیگه، یعنی پوزیتیویستی بگی، یعنی
خودش با اون حلقه منین و اینا
اون نه برشتان یک سوسیالیست
آلمان بگیم که قبل
نه برشتان یک سوسیالیست آلمانیست که دیدگاه هاش یه مقدار با لنین فرق داره، میرسیم بهش تو بحث مارکسیسم، میرسیم تجدید طلب به اصطلاح ریویژنیسم. پس این دوتا معنای جدیدی به ایدئولوژی میدن. این معنای جدید اولا معنایی است که لزوما نفی نیست، مثبت هم هست. ثانیا ایدئولوژی رو عبارت از مجموعه‌ای از عقاید و آرا و باورها و دستورالعمل‌ها میگیره که به شدت نزدیک میشه به معنای امروزی ایدئولوژی. خب من خسته شدم.
این بار من که ایدئولوژی رو حذف کردن یا نه؟ اون بود یه بار مستقیم
بار مخواد اضافه کرد. یعنی میگم مقصود اینه که ایدئولوژی مطلقا دیگه منفی نیست، میگن آقا ایدئولوژی مثبت هم داره، ایدئولوژی کارگری. ببینید شد ایدئولوژی نزدیک شد به چه معنا؟ به معنی که ما امروز به کار میبریم، مجموعه از عقاید، مجموعه از باورها و مجموعه از دستورالعمل‌ها. البته من هنوز فرصت نکردم که برسیم به اینجا که ایدئولوژی تعریفش رو دقیقاً برای شما بگم. اینا می‌ذارم برای جلسه بعد. پس دوستان
این کتاب معارف دبیرستان رو می‌گفتن با جهان بینی و ایدئولوژی. حساب و احساس و بایدها و نبایدها.
ایدئولوژی در واقع هر دو اینها رو داره. و حالا اون تعریف از تعریف شریعتی گرفته شده. شریعتی تو کتاب چیزون بحثی که راجع به ایدئولوژی داره، یه متون مجموعه آثارش یادم نیست جلد چندشه، جلد 25 جلد چند یادم نیست، که تحت عنوان جهانبینی و ایدئولوژیه. اونجا اصلا این تعریف رو این تعریف رو اینا به ساخت پرداختهایش ببینید ایبی نداره. ما خلاقیت به خرج بدیم، اجتهاد به خرج بدیم، بسازیم. اما این رو هم توجه کنیم که خب وقتی یک واژه‌ای در یک معنایی در یک فرهنگ دیگه وضع میشه، ما اول ببینیم اون چی داره میگه دقیقاً، بعد بیایم حالا خودمون عوضش کنیم.
ببین نه چیزی نیست در کار
شریعتی. ببین میگم عیبی نداره بسازیم ما، ولی قاطی نکنیم. اول ببینیم اون چی میگه، اون رو روشن کنیم، بگیم آقا این داره اینو میگه، بعد بگیم خب ما اصلا اینو قبول نداریم، حالا به هر دلیلی ما خودمون یه واژه دیگه عیب نداره وضع لفظ کنیم. اما وقتی که اون واژه رو بیاریم معنای خودمون رو بهش بدیم، اینجا حقیقت مخدوش میشه. این مشکله. ببینید بعدن گرفتاری درست میکنه. یعنی ببینید چون وقتی ما اول بگیم اون چی داره میگه، روشن کنیم مرز رو، بعد بگیم خب حالا ما اصلا اون رو قبول نداریم، ما میگیم این اب نداره، میشه مثل چی؟ مثل صوفی. مثلا ما فیلسوفی میگیم، بعد صوفی رو معادل حکمت میگیریم، میگیم دوستدار حکمت. این غلطه. اون وقت باعث میشه اصلا معنی حکمت عقب عوض میشه. اون وقت بعد از مثلا 500 سال 600 سال 1000 سال اصلا هیچ همه چیز زیر رو میشه اصلا، و اینجا مشکل درست میشه. یعنی صوفی که در زبان یونانی به معنی دانایی بوده و معنای خاصی داشته، معادل شده ترجمه مترجمه کردنش حکمت، بعد گفتن فیلسوفی یعنی دوستداری حکمت، بعد یه دفعه حکمت و فلسفه مرزشون فرو ریخت، در هم ادغام شدن. این ایجاد ابهام تو چیز میکنه، تو معنا میکنه، به خصوص بعد از چند صد سال که میگذره یه دفعه همه چی قاطی میشه. این مشکله. اون وقت بعد مثلا چند صد سال بعد بیایم تازه تنظیر زبانی کنیم، جدا کنیم. مثلا دوستان عزیز دیر شده، من عذرخواهی میکنم، خیلی خستتون کردم. معنای لوکاچ رو اجازه بدید. پس من دیگه نرسیدم لوکاچ رو که در واقع از مفهوم مارکسیست بحث اون خاتمه بحث ما راجع به مفهوم مارکسیستی ایدئولوژی است. لوکاچ رو میذاریم جلسه بعد. و همچنین بحثی راجع به معنای ژان بشلر، من عین عبارت بشلر رو آوردم، تعریف بشلر از ایدئولوژی رو و تعریفی که خودمون از ایدئولوژی رای میدیم که به شدت به تعریف اینها و به تعریف بشلر و اینها نزدیکه با یه تفاوت‌هایی، اونها رو اجازه بدید بذاریم جلسه بعد. و بحث ایدئولوژی تفکر و ویژگی ایدئولوژی اینا دیگه بحث جلسه بعد باشه. پس جلسه بعد ان شاءالله با لوکاچ بحثمون رو شروع می‌کنیم و وقتی که بحث لوکاچ خلاصه گفتیم، بحث مارکسیسم از ایدئولوژی رو تموم می‌کنیم، میریم سراغ نظرات غیر مارکسیستی از ایدئولوژی که اونم فقط رو بشلر تکیه می‌کنیم و روی یک فرد دیگه، و بعدش هم میایم روی بحث نسبت ایدئولوژی تفکر و ویژگی ایدئولوژی اینا. عذرخواهی می‌کنم خستتون کردم، خیلی خسته کردم، ببخشید از توجهی که کردید، تحملی که کردید، بسیار ممنونم. اگر راجع به این اصطلاحات چیز دارید، اصل روشنگری، جهان‌بینی ها، اومانیسم ها هست، به من بگید یادداشت کنید که یادداشت کنم هر جلسه حداقل یکیشو توضیح بدم. در آخر جلسه مثلا 5 دقیقه وقت بذارم، اگر اصطلاحاتی هست که براتون نامانوس غریبه است لازمه بدونید به من بگید، چون ممکنه بعضی اصطلاحات باشه که من فرصت نکنم تو کلاس توضیح بدم. من فرض رو میگم شما اینا رو میشناسید و میدونید. اگر این گونه نیست به من بگید، من توضیح خواهم داد. منابع هم میخواید بهتون از خواهم کرد به من بگید. ممنونم، خدا حافظ شما باشه ان شاء الله. هر اعتراضی انتقادی چیزی هم دارید بگید و من میپذیرم که اصلاح بکنم. متشکرم. بله.
فرقه چی؟
خانتولوژی
نه، ساینتیزم هست کردم. ساینتیزم یعنی علم زدگی، علم گرایی.
من الان دو فرقه
ساینتیزم هست کردم. مثلا میشه این رو من بگیر مجرد اصلا دیگه توضیح بگم هم برد چون خواهی خوش کردم
خودم بشارم
میگی در فرقه یاده من اول من یادداشت کنم این پنجره را خودم توضیح در مورد مشخصا در مورد قبولش به مولوی این زمینه خیلی ها توی چیز کار کرده بله علامه جعفری چرا خواست من حالا بهتون میگم یه دونه گلپیناری هست گلپیناری دیدید آره این منبع مخمره و رفت هم شده رو بزن کن نرو بعد یه منبع دیگه منبع زندگی نامی است که چیزو نشونه که منطقیش به حالی بود ولی بعد این کامش بود و خواهر هم شده چرا خواست
بگیم؟ به خاطره همین هنون من خودم
اگر اینجوری نگاه کنید من میگم در این خوبه نهی چون برای مثلا من به دیگه شما دارم گردنبه استفاده اون داخل هم نسی پیش چون برای خوبه تاریخی داری دیگه اون چیز نیست چون افتاد در این خوبه همدن نمیده اون در این خوبه لگه هم خودش به تفرش خیلی بیشتر از اینهای دیگه هست برای مثلا چرا اون گردنبه و اون استفاده میکنم باز هم هست مثلا یه ذره مثلا یه ذره نگاه کن خود منابع اصل جامعه نگاه کن مثلا افلاطون رو افلاطون رفتی خب این چیز رو منابع بکنیم منابع افلاطی اسمش من بذارید من در چیزی دقیقه شما مشخصه که با کلاسیش براتون بیارم یا چیز خود یه شماره به همه یادآوریتون بیارم بگید یه چیزی بنویسید من بگید موضوع با شما رو من بهتون زنگ بزنم بهتون بگم یه شماره به من بدید با این موضوعی که مورد نظرتونه من نگاه کنم بهتون بگم مثلا مال افلاکی فکر کنم منابع افلاکی که چیزم شد ترجمه رو خوزه مورد اصلا یکی از منابع اصلی مولویه این زندگی مولویه
تاریخ سوی روشن کنید اول کتابی چند تا دوره تاریخ سوی روشن خواهد از عهد آغازی نفرس یعنی میتولوژی با میتولوژی اسطوره یا اسطوره با رایش هم در واقع نرس یونان مطرح میشه یونان در واقع نرس اول ارسطو که اول مطرح میشه خودم در واقع تقسیم بندی تاریخ کنید دوره ها در واقع با استناد به چه چیزی یعنی با چه منبعی تاریخ به این دوره ها تقسیم بندی میشه البته من یه ذره فکر کردم عهد آغازینه رو نمیدونم فکر کنم ممکنه انتقادی باشه کامل مثلا کان الناس امتن واحده ای که تو قرآن هست
معمولا بله
مثلا برای اون دو تا دوره دیگه
اون دوره دیگه روایت تاریخیه یعنی شما ببینید وقتی نگاه میکنید ببینید که وقتی که اصل دین شروع میپاشه یعنی اصل عهد دین آوازین و چی جایگزینش میشه یعنی مثلا شما شرق دور رو ببینید شرق نزدیک رو ببینید هند رو ببینید چین رو ببینید اینا وقتی از عهد دینی دور میشن عهد
نشانه های
شرک
ولی
ببینید مثلا ایران باستان مثلا هند باستان چین باستان ژاپن باستان نگاه کنید حتی یونان باستان وقتی نگاه میکنید یک نوع شرکه مثلا شرک میتولوژیکه غیب اندیشی متکثرانه است غیب اندیشی دینی نیست ولی غیبی و غیبندشی مشرکانه هست ولی غیبه
من نیمه تاریخی کنم سنم چیزی که تو تاریخ هست
بله دقیقه اون رو بگم بله های دیگه من عده آغازنش رو نمیدونم واقعا نمیتونم بگم که اینجوری ولی های دیگه رو اصل اسطوره تکیه میکنه این رو اسطوره تکیه میکنه و این نگاه رو داره یعنی بله یه واقعیتی که به هر حال یه دوره بشر اندیشه های میتولوژیک داره و چون ما با باور قرآنی مون این است که اولین بشر پیامبر بوده و عهد آغازین بشر عهد دینی است پس ما نمیتونیم بپذیریم که بشر با میت شروع کرده غربی‌ها میپذیرن که با میت شروع کرده ما پس میگیم پس یه عهد ما قبل میت داره بعد ولی بعد دیگه میته واقعیت تاریخی داره ما نشون میده ما تو همین ایلام ما کلی مجسمه اینقدی مثلا خدایان در میاد مشرکه یعنی هست این عهد میت هست بشر بشر از حقیقت اولی دور شده از حقیقت دینی دور شده وارد میت میشه بعد وارد اون اصل اسطوره های انسان واره یونانی میشه و غرب ظهور میکنه خیلی ممنون
این آغاز بحث این که تقسیم بندی شد در مورد این معنای اصطلاحی و افرادی به نظر میشه که افرادی البته من تصورم اینه تعریف افرادی به اصطلاحی یکیه ما یه تعریف لغوی داریم یه تعریف اصطلاحی از لغت داریم بعد افرادی به اصطلاحی به مرور زمان یک کلمه که معنی خاصی رو میگیره اون تا معنی لغوی اون معنی واقعی حقیقی ابتدایی واضع لغته و این رو حالا من به ذهنم رسید که
یعنی الان این
یعنی افرادی تعریف افرادی از واژه ایدئولوژی و تعریف اصطلاحی از واژه ایدئولوژی یکیه افواهی به اصطلاحی یعنی در طول تاریخ زمان به مرور در بین مردم روشن فکرها جامعه دانشگاهی لغت ایدئولوژی اون چیزی که به خود گرفته
خب حالا من یه عرضی دارم ببینید
معنی لغوی اصفایی میکنم همون معنی واقعی است که ایدئولوژی که اون کسی که واضح این لغت
خب معنی لغوی رو ما میتونیم معنی دوست و دوتاسی برام میدیم معنی
لغوی
ولی مسئله این هستش که بعدها معنی که جا میفته دو تا معناست یعنی اگر چه تو زمان هر دو تو زمانه یک معنای اصطلاحی تخصصیه یک معنای عامیانه است اینجا اون تفاوت
اینجا این بحث تخصصی رو باید بگیم
آره اصطلاحی تخصصی
اصطلاحی عامیانه
و افواهی معنای اصطلاحی که آره اصطلاحی دیگه من اصطلاحی که میگم مقصود اینه که مثلا غیر تخصصی آره یعنی یه معنای یعنی هر دو از معنای لغوی دور میشن هر دو دور میشن یکی میشه عامیانه افواهی یکی دیگه میشه اونی که تخصصیه
من خواهش
می‌کنم از شما قبلی فرهنگ عمومی نگاه می‌کنیم راجع به بحث همین ایدئولوژی بودش
آره آره
بوده نقطه خانم نسرین
آره حاجی چیز آره
بعد تقریبا خب اشاره کرده بود به
آره
آره این شماره جدیدش شماره دو قسمت دومش نبوده ان شاء
الله قسمت شماره 18 قسمت دوم میاد حالا شما 15 رو دیدید
شماره آخر 16
16 هم در نیامده ظاهرا فکر کنم در نیامده
همون که راجع به اون سامی اینا
شونزده در نیمه درستم بکنم
آیا داری گفت پنج
برگرم
آیا داری گفت پنج برگرم خب
پنج برگرم
همه خدا میگم خدمتون از برگشون تو خدمت می جلسه داشتن و حتما من خدمت آقای
درستم یعنی الان میانه لگ
بله میانه استراحت کنیم
بل باشه ببینید شماره من شماره 14 بود بکنم 14 بود